اون هرگز اون تموم نکرد. گفتم من به عروسی خودم دیر رسیدم، تولدم هم دیر شده بود، اگه بتونم تدفینم هم به تأخیر میندازم. این چیزیست که واقعا میخوام به تأخیر بیفته. نه، تماسای تلفن زیادی در منزل داشتم، همسرم با بقیه رفته بود و من مونده بودم، چون باید به کارهای زیادی رسیدگی میکردم. مردم از جای مختلف برای دعا میومدن، دعا میکردیم و مکاشفات خداوند برای افراد بیمار داده میشد. میره که منظرم چیه، باید حرکت میکرد، جلو رفت و رفت و رفت. حتی فرصت نکردم با دوستان که از جورجیا یا حتی از کانادا به اینجا اومدن احوال پرسی کنم، و وقتی نمیتونم با اتون احوال پرسی کنم خیلی احساس بدی پیدا میکنم. در ضمن فرد امشب کجاست؟ فرد سودمن. فرد اون موقعی که از کانادا با من تماس گرفتی رو یادت هست؟ همون موقعی که گفتی میخوای بیا اینجا، من بهت گفتم با ماشین نیا. در ساعت با ماشین اومدی و ماشینش دوچار حادثه شد، چیزی نمونده تا همسرش اون حادثه کشته بشه. همسر و خانوادهش الان تو بیمارستانن. چند ساعت قبل وقتی در حال ترک اینجا بودم، یعنی درست هنگام ظهر، بعد از بین که امشب اینجا هستن بیرون منتظر من بودن. در همین بین خواهر روزلا اومد و گفت میخوام به منزل برم. گفتم روزلا. گفت چی شده بعد ابراهام؟ گفتم احساس عجیبی دارم تو این مورد، میبینی؟ گفت اتفاقی قراره بیفته؟ گفتم نمیدونم، به نظرم چیزی به من داره هشدار میده. چند دقیقه قبل با من تماس گرفت و گفت تصادف کرده. البته کسی آسیبی ندیده، ولی این دست خدا بود. مسیر لغزنده بود و میدونیم فصل سال ما اینجا یخبندان زیادی داریم. اون چه ایندیاناپولیس دوچار لغزندگی شده و ماشین اینطوری به صورت لغزه و فریاد زده، گفته خداوند کمکم کن، و ماشین یوهو برگشته و مسیر درست قرار گرفته. بعد اون به انتهای اون جاده رونده گفته خدای من متشکرم که کمک کردی از اونجا خارج بشه. همه ماشینو الان همین مشکل رو دارن. اون کامیون چنان لیز میخورد که انگار داره پرواز میکنه. اون به راه خودش ادامه داده و یه جا توقف کرده. به گمانم میخواسته برای خودش یه فنجون قهوه تهیه کنه. فکر کنم زمانی که میخواسته از ماشین پیاده شه، یه ماشین از پشت به ماشین اون زده و یه ماشین دیگه هم به اون ماشین، بعد یکی بعد از دیگری. ولی میگفت حالش بد نیست و فقط یکم دوچار شوک شده. میخواست خدا را بابت محافظتی که از اون داشته شکر کنه و از کلیسا میخواست با براش دعا کنن که سلامت به منزل برسه. اینو یه رانده تازه کاره و تازه گواهی نامه‌شو دریافت کرده. برای همین من خیلی خدا را شکر میکنم. ولی همیشه گرفتن این هشدار از خدا یه بهایی داره. وقتی بهش گفتم که اینجا بمونه، گفت من یه روز کاری رو از دست میدم. گفتم یه روز کاری چیه؟ بهای اون بیش از چیزیه که باید برای تعمیر ماشین بدی الان. پس بهترین کار اینه که با خدا بمونید، اینطور نیست؟ اگر اون چیزی به ما میگه، بهتره که باش بمونیم، چون همیشه درست میگه، اینطور نیست؟ اون همیشه درست میگه. هفته گذشته هفته بسیار بی‌نظیری بود. نمیدونم چطور احساسم رو در حضور خدا یا براتون بیان کنم. این بهترین هفته‌ای بوده که تا به حال درش موعظه کردم. درسته، چیزهای زیادی از خداوند آموختم، رحمانیتش و تمام کارهایی رو که اون برای کلیسا کرده، از دیدن اینکه روحش چطور دوباره در بین کلیسا عمل میکنه بسیار خوشنودم. میبینیم حالا وقتی از نظم خارج میشید، به نظر میرسه که چیزی این رو آلوده میکنه. زمانی که شما به اون عطایا بی احترامی کنید، خدا هم شما رو بی حرمت میکنه. میبینید؟ درسته. شما باید اون رو تو نظم قرار بدید، و طریقی که ما میخوایم اینه که این عطایا در نظم کار کنه، یعنی طریقی که زبانها صحبت میشه، نه که فقط یه بخش گفته بشه، یه روایت چیزی که در شرف وقوعه. اگر با اون و در نظم بمونید، اگر کسی از نزد خارج بشه روح القدس تکلم کرده و خواهد گفت اون کیه، اون وقت اونا ملزم میشن و به مذبح میرن. این چیزیه که عطایا به خاطرش هست. و شبان اون بردر نویر رو اینجا ببینید، اون یه پسر کمرو و خجالتی بود. بهتون میگم وقتی به پنتیکاست اومد به نظر میرسید که هیچ سهمی از اون نخواهد بود، ولی میبینیم که اون میسته زبانها رو ترجمه کرده و نبوت میکنه. بهتون میگم اون راه زیادی رو طی کرده. درسته. برای شبانمون دعا کنیم و میبینیم که عطایا به کلیسا میاد. یه برادر دیگه که اونم خیلی متواضعه، اون باید یه جای همین جا باشه، فکر کنم که همیشه هست. اون دوست بسیار خوب و فروتنیه. برادر هیگین بوتان، یک برادر بسیار فروتن و با خدا. وقتی میبینم که اون عطای صحبت به زبانها رو دریافت کرده، کسی فکرش رو میکرد که اون عطای صحبت به زبانها رو بگیره؟ یه دوست بسیار خجالتی و کمرو که اصلا دوست نداشت در هیچ جایی شناخته بشه. شاید اگر اونم میخواست مثل آدم های تو خالی این کار انجام بده نمیتونست. میبینید خدا میتونه یه نفر مثل بگیر ازش استفاده بکنه. جونی اینجا پشت سر من نیست، نمیگم افراد زیادی رو دیدم که به زبان ها صحبت میکنم، فکر کنم تمام اینا از جانب خدا باشه. چون نمیتونید دیدم خیلی از افراد به زبان ها صحبت میکنن، فکر میکنم که همش از جانب خداست، چون شما نمیتونید صدایی تولید کنید که این صدا برای کسی در جای دیگه داره مفهومی نباشه. میدونید کتاب مقدس میگه هر صدایی مفهومی داره، یعنی هیچ صدایی نیست که معنا و مفهومی نداشته باشه. نمیتونید هیچ چیزی به زبان بیارید مگر اینکه معنایی داشته باشه. من همیشه در فکر بودم و میخواستم بدونم که این چطور ممکنه، تا اینکه به آفریقا رفتم و اون صداها رو شنیدم. اون وقت بود که متوجه شدم این صدا مربوط به یک شخصه. برقی وقتا این صدای فرشتگونه است یا چیزی شبیه این. ولی جونی جکسون آدم بسیار کمرو و خجالتیه، یه واعظ متدیست که از جای در حوالی الیزابت در ایندیانا از اون مناطق جنگلی میاد. او خیلی کم حرفه و هیچی نمیگه. بعضی وقتا به نظر میرسه که بعضی وقتا میخوام تکونش بدم بگم هی پسر یه چیزی بگو، همینطور ساکت یه گوشه میشینه به من نگاه میکنی. تو جنگل روی کنده درخت نشسته بودی با هم صحبت میکردیم و میگو خب به گمانم خوبه. گفتم آه جونی به نظرم بهتره بذاری من به جات حرف بزنم، خیلی آروم صحبت میکنی. و خدا به اون عطای صحبت به زبانها رو داده. در عمرم هرگز زبانی به این وضوح نشنیدم. خدا رو در کلیسا ببینید. اون زنی که امروز صبح بدون اینکه زن دیگر رو بشناسه صحبت میکرد، دیدی؟ بدون که هم دیگر رو بشناسن، این یکی اون آوا و صداها رو شنیده بود و زمانی که اون یکی اون رو ترجمه کرد، تمام اون صداها و آواها به همون صورت بود. پیغامی که به کلیسا داده شد یک پیغام کامل بود. میبینید چطوره؟ باید خدا رو شک کنید. حالا سینتون رو سپر نکنید. اگر این کار رو بکنید با انجام این کار شیطان براتون غالب میشه. فقط فروتن باشید و بگید و خداوندا از من محافظت کن و اجازه نده تا قبل از زمان مناسب بلند بشم. اون هرگز بهتون اجازه نمیده از نس خارج بشی. مهم نیست اگر گاه این کارو کردید. اگر این کارو بکنید شبان اینجا به شما میگه. میدونید عطایا برای زمانی نیست که ما مشغول موعظه هستیم. معمولا اگر عطایا به خوبی در کلیسا عمل کنه، مدت زیادی رو قبل از جلسات به اون اختصاص خواهیم داد. بذارید خدا اونجا در شما کار کنه. ببینیم چون پس از اون زمانی که در جماعت هستیم باید بعضی وقتا خودتون رو آروم نگه دارید. ولی اگر پیغامی از خداست، خدا رو بیرون میاره. بذارید خدا کار خودش رو انجام بده، همه رو بر طبق کلام خدا حفظ کنیم. شاید برادر نویل این چیزها رو تعلیم داده باشه، ما هم سعی میکنیم تا این کار رو انجام بدیم، سعی میکنیم تا جایی که میتونیم در این قسمت به اون کمک بکنیم، هر دومون با هم، تو از کلام خدا بهتون نشون بدیم که این چطور باید بشه. برادر درستانی بهتر هستید؟ خوبه. چقدر خدا اون رو مبارک ساخت. 8 سال قبل چیزی رو به اون گفت که قبل بود اتفاق بیفته. اون خیلی گیج شده بود، یک تسلیسی بسیار متعصب، و اون روز خدا گفت مردی میاد با موهای تیره، چشمای قهوه‌ای و چهارشونه، ازش رو بر نگردون، من اون رو پیشت میفرستم. من اون بخش از کلام رو که اون در اون مشوش شده بود برداشتم و اون رو روی یک تیکه کاغذ نوشتم و گوشم کنارم. بعد از مدتی اون ازا رسید. همسرم گفت یه آقای بیرون وایستاده میخواد تو رو ببینه. گفتم خودشه، به داخل راه نمایش کن. و اون چرا که تحت الهام روح القدس به اون گفته شده برام بازگو کرد. به من گفت که چطور در بین جماعت خیش به پیغام ایمان داشته، با اون مونده، هرچند که انتقاداتی هم داشته. گفت که چند وقت قبل من توی یه جلسه اون رو مخاطب قرار دادم و باهاش صحبت کردم، نمیدونم کدوم جلسه بوده، ولی میگفت که من اسمش رو صدا کردم. گفت که یک کودک تو بغل خودش داشته که تمام صورت اون رو جوش فرا گرفته بوده و اینکه اون کودک کاملا شفا پیدا کرده، کاملا شفا پیدا کرده. و اینکه چطور خداوند. گفتم خب چیزی که باید بدونی اینه که به کلیسا بری و به نام عیسی مسیح تعمید بگیری. چند وقت پیش دوباره اون رو بالای کوه دیدم، اون اومده و به نام عیسی مسیح تعمید گرفته بود. حالا اون با حالی خوش در حال برگشت به کشور خودشه. امیدوارم که یک روزی در لهستان و حتی کشورهای دیگه مثل آلمان و جاهایی مثل اون مترجم من باشه. خدا بهتون برکت بده برادر من. خدا همیشه کارهای بزرگ و عظیمی انجام میده. اون از شرق و غرب و جنوب و شمال فرزندانش رو هدایت میکنه تا فقط برای دیدن مرحمت اون یک جا جمع بشن. چیزای زیادی برای گفتن وجود داره. فراموش نکنید یک شنبه آینده اگر خدا بخواد، یک شنبه آینده جلسه شفا خواهیم داشت. این رو به این دلیل میگم که شاید تعداد زیادی باشن و مجبور شیم که جلسه رو یک شنبه شب هم ادامه بدیم، ولی اگه بتونیم یک شنبه صبح به همه بپردازیم خیلی خوب خواهد بود. چهارشنبه شب دعای وسط هفته رو داریم. این رو از دست ندید و در اون بمونید، دعا کنید و در جستجوی این باشید که به خدا نزدیکتر باشید. اجازه ندید که تعصب بین شما راه پیدا بکنه. گاهی وقتا پذیرش یک دروغ بسیار واقعی و درست به نظر میرسه، متوجه میشی؟ ولی وارد مسیر اشتباه نشید. یه صدای آمین آشنا شنیدم، سالهاست که این صدا را میشنوم، برادر راسل کریچ. شنیدم این پتی بوده که اون شب به زبانها صحبت کرده. پتی کجایی؟ اینجا یعیزم. او خداوند، حتی اگه اون رو میدیدم ممکن نبود بشناسمش. این همون دختر کوچولویی که یه روز اون رو در دست گرفتم و به خداوند تقدیم کردم. درست همینجا الان یه دوشیزه جوان شده. میدا میگه یه دوشیزه خانم جوان و زیبا که قوت روح القدس با اونه. راسل تو واقعا مرد خوشبخت و توانگری هستی. بله هستی. خواهر کریچ کجاست؟ ندیدمش. اونم اینجاست؟ اون پشت. خواهر کریچ، چقدر خدا رو شاکرم که همچین فرزندی بهتون عطا کرده. نمیدونید چقدر شکرگزارم. در دوره‌ای که دخترای جوان ما به دنبال خوشگذرانی و عیاشی و مزخرفات با پسران و این چیزها هستند، این فرزند در اینجا به قوت روح القدس به زبانها صحبت میکنه. او خداوند. او امشب چند نفر از اون واعظای پنتیکاستی باقی موندن که اگه دخترشون رو توی مهمانی راکن رول ببینن حاضرن جونشون رو بدن. برای اون ارزش قائل بشید برادر. میدونم اون چی که شما انجام میدید میانه رویه. منم از این برهه عبور کردم. روزای خیلی سختی رو داشتم تا اون بچه ها رو بزرگ کنم. یادتون باشه خدا امینه، اون پاداش میده. من دعا میکنم حتما براتون. پتی خدا به تو برکت بده عزیزم. اگر تو را می دیدم محال بود بشناسمت. هرگز از این راه درست خارج نشو. هرگز اجازه نده تو شریر چیزی رو در تو بگذاره مثل یک سیب طلایی، چون یه لیمو خواهد بود. اون را بنداز و رهاش کن. نگات رو به مسیح بدوز درست بر صلیب و به حرکت ادامه بده، چون ساعت نزدیکه. نصیحت‌های زیادی است ولی فقط برکت خدا رو برات میخوام. این هفته قادر به ملاقات افراد زیادی نبودم و برای بیش از 15 نفر دعا نکردم. مواردی ضروری اینجا و اونجا بود، اما کل هفته رو مشغول مطالعه بودم. ولی یک شنبه آینده برای بیماران دعا خواهیم کرد و از خدا خواهیم ساخت تا به ما یک قوت عظیم بده و در اون روز یک بار دیگه خودش رو بر ما آشکار بکنه. اصلا دوست ندارم که این دوره کلیسا رو آغاز کنم، چون میدونم که این آخرین دوره کلیساست. الان این پایان هفت دوره کلیسا خواهد بود. از این جلسه راضی بودید؟ یادتون باشه در انتها هم همون چیزی رو تکرار میکنم که در ابتدای این جلسات گفتم. در این بین چیزهایی هستن که حتما شما در اون با من موافق نیستید، اما این رو بر ضد من محسوب نکنید. فقط من رو دوست داشته باشید، چون فرقی نمی کنه که شما چی میگید و یا چه فکری دارید، چون این فکریه که من در مورد شما دارم. حتی شاید بیش از اون چیزی که تصورش رو بکنید من شما رو دوستم. خدا این رو میدونه. هیچ انسانی نیست که نام عیسی رو بخونه و من اون رو دوست نداشته باشم. میبینید من هرگز خواهان چنین تلخی و هیچ اختلافی نیستم، هرچند که اساسا با هم اختلاف نظر داشته باشیم. شاید ما هر دو دوره یه میز مینشستیم و هر کدوم یکی که متفاوت میخوردیم. الان هم همینطوره. وقتی به مشافرت با هم دیگه میرسه با هم دیگه رو دوست داریم. پس اگر اینطور نیستیم باید اینطوری باشیم و هرگز از خداوند جلو نخواهیم رفت مگر اینکه این کار رو انجام بدیم. فراموش نکنید که محبت بزرگترین عطیه است. اگر به زبان فرشتگان سخن بگم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود، تمام علم را داشته باشم، هیچ نیستم. ولی وقتی این کامل باشه، یعنی که محبته، اینه که از همه بالاتره. اگر تمام عطایای روحانی با محبت آمیخته نشده باشه دوامی نداره، هر اختلاط دیگه از بین میره. لیکن محبت تا به ابد باقی است. این در اول قرنتیان باب 13. لایم شب به این عصر عظیم کلیسا وارد میشیم. اوه خداوند، به گمانم الان 15 دقیقه از 9 شب گذشته و من واقعا متاسفم که جای کافی اینجا نداریم تا همه بتونن بشینن. هنوز این امکان مهیا نیست، ولی شاید یک روزی بتونیم این امکان رو فراهم بکنیم. شاید یه روزی بتونیم این امکان رو داشته باشیم. الان میخوام از شما تقاضا کنم که لطفی به من بکنید. شما چیزی رو که براش ایستادم میدونید. میدونید که این روز چه بهایی برای من خواهد داشت و ساعتم نزدیکه. میدونید ازتون میخوام که این کار رو بکنید. میخوام که همیشه برام دعا کنید. یادتون باشه همیشه تا جایی که معنای صداقت رو میدونستم و در توانم بوده ساقط بودم، صادق بودم. میدونم که دیگه بچه نیستم. 51 سال سن دارم و زمانی که و نمیتونم به جایی برم مگر اینکه خدا من رو بخونه و به رای میرم که اون از من میخواد تا برم. همینو بس. میبینی ولی صرف نظر از همه شرایط و چیزهای دیگه باید صادق باشم و حقیقت رو بگم. خب میدونم که گذر از بیشتر این مسیح به تنهایی خواهد بود، ولی مادامی که او با شما چه فرقی میکنه؟ قبل از اینکه وارد این دوره عظیم کلیسا بشیم، میخوام چند لحظه بیستیم و دعا کنیم. چند لحظه دوباره دعا کنیم طوری که به ما قوت بده و احساس بهتری داشته باشیم. در جلسه پایانی چند نفر میخوان که در حضور خدا به یاد آورده بشن؟ دستتون رو در حضور خدا بلند کنید و بگید خداوند من رو به یاد بیار، در پایان از زمانی که حیات رو به زواله من رو به یاد بیار. پدر آسمانی، زبان ما از بیان میزان قدردانی بابت حضور خداوند زنده در بینمون در طول هفته گذشته و برای چیزهایی که تو یاد گرفتیم که چطور در طول زمان خودتو بر ما مکشوف کردی و اینکه چطور خودتو بر ما ظاهر ساختی قاصره. چقدر در انتظار تو بودیم، چقدر تلاش کردیم تا عشق خودمون رو به تو ابراز بکنیم، ولی ناتوان بودیم. خداوند، چون این زبان فانی و میرا حتی برای نجات خودمون از انجام این کار قاصره، نه برای گرسنگی که در تو داریم، چون مکتوبه که خوش به حال گرسنگان، این خوشا به حال تنها از آن گرسنگانه و تشنگان عدالت. سپس آن اعلان عالی رو بیان کردی که زیرا ایشان سیر خواهند شد. حالا ما هم به این ایمان داریم. ای خدا، و ما رو به خاطر قصورمون ببخش. و امشب وارد این آخرین دوره کلیسا میشیم که اصل لاودیکیه است. دیدیم که کلام و تاریخ هر بار درست بوده. پس ای پدر، ای پدر، ما کلام نبوت تو رو در مورد این آخرین دوره در اینجا داریم و این درست مثل اون 6 دوره قبلی خواهد بود. دعای ما اینه که امشب روح القدس بر ما قرار بگیره و مادامی که در انتظار تو هستیم ما رو برکت بده. به نام عیسی مسیح، آمین. بفرمایید بنشینید. اگر خدا بخواد، کتاب 7 دوره کلیسا به محض اینکه بتونیم حاضر خواهد شد. بعدلیو در حال پیاده سازی و متن‌نویسی از روی نوار هستن و بعد آماده سازی برای کتاب. در ضمن به زودی کتاب خواهر روزلا هم آماده میشه. یه الکلی نجات یافته. همه تون داستان اون رو میدونید که چطور روح القدس اون رو تو یک جلسه مخاطب قرار داد. اون یک 4 مؤسسه ترکیدیاد از بزرگترین مراکز مربوط به الکلیو ازش قطع امید کرده بودم، از بیمارستانی که تو شیکاگو ترخیص شده بود، اما خداوند عیسی فقط در یک لحظه همه اینها رو ازش برداشت. اون از زندانها به سایر اماکن میره و به همه میگه که خدا قادر به نجات و شفاست و با الکلیوهای دیگه صحبت میکنه. اون توسط شهادت خودش خیلی ها رو برای مسیح سید کرده. حالا میتونید بگید که اولین دوره کلیسا چه دوره ای بود؟ افسوس. دومین؟ سمیرنا. سومین؟ پرگاموس. چهارمین؟ تیاتیرا. پنجمین؟ ساردس. ششمین؟ فیلادلفیه. هفتمی لاودیکیه. اولین دوره افسوس بین سالهای 55 تا سال 170 بعد از میلاد بود. اسمیرنا سال 170 تا 312. پرگاموس از 312 تا 606. تیاتیرا از 606 تا 520. ساردس 520 تا 1750. فیلادلفیه 1750 تا 1906. و حالا عصر لاودیکیه آغاز میشه. تقاران زمانی که دیشب کمی بهش پرداختیم، الان امشب به انتهای لاودیکیه میپردازیم. ایمان و اعتقاد داریم که عصر لاودیکیه از سال 1906 شروع شده. حدس میزنم که، حالا یادتون باشه، حدس میزنم، به خصوص شما که به نوار گوش میدید، نمیگم که اینطوری خواهد بود، بلکه این پیشبینی منه که این در پایان سال 1977 پایان میرسه که کلیسا به یک ارتداد کامل وارد خواهد شد و از دهان خداوند بیرون انداخته میشه. بازگشت ثانویه مسیح و روبوده شدن در هر زمانی ممکنه اتفاق بیفته. ممکنه من یه سال اشتباه کرده باشم، شایدم 20 سال، میتونم 100 سال اشتباه کرده باشم، نمیدونم که کجا، بلکه فقط بر اساس رویایی که به من نشون داد و بر اساس زمانی که اونها در حال وقوع بوده، میگم که این باید جایی ما بین سالهای 33 تا 77 باشه و این کشور وارد یک جنگ خواهد شد که اون رو تکه تکه خواهد کرد. خیلی نزدیکه. ممکنه من اشتباه کرده باشم. این پیشبینی منه. خیلی نزدیکه. همه متوجه شدید؟ اگه متوجه شدید بگید آمین. خدا در رویا یک زن عظیم و پرقدرت رو در سال 1933 به من نشون داد. این ثبت شده. اینکه روزولت باعث چه چیزهایی خواهد شد. اون کمک خواهد کرد تا تمام جهان درگیر یک جنگ بشه. اینکه چطور موسولینی بر اتیوپی استیلا خواهد یافت ولی پایانی ننگین خواهد داشت. اینکه چطور سئیس، یعنی نازیسم، فاشیسم و کمونیسم کاملا در کمونیسم محو خواهند شد. چند نفر اینجا یادشون هست که شما رو سرپا نگه داشتم و بهتون گفتم به روسیه نگاه کنید، پادشاه شمال، به روسیه نگاه کنید، به پادشاه شمال. چند نفر اینو یادشون هست که این رو از من شنیده باشن و اینکه من بارها این رو تکرار کردم. شما قدیمی ها، کسایی که در ابتدای این کلیسا حضور داشتید، اونجا ایستاده بودم و پشت سرم تکرار میکردم، به روسیه نگاه کنید، پادشاه شمال، ببینید که اون چه میکنه، چون تمام اسم ها در اون ادغام خواهد شد. بعد گفتم که این کشور یعنی آمریکا با آلمان وارد جنگ خواهد شد و آلمان دست به ساخت استحکامات بتونی خواهد زد که اون استحکامات خطوط مگینوت بود. 11 سال قبل از اینکه حتی شروع به ساختش بکنن، درست 11 سال قبل از اون. و گفتم آمریکایی‌ها تو اون جبهه با شکست مفتزهانه‌ای روبرو میشن. بعضی از برادرای که اینجا هستن جز کسایی هستن که در اون جبهه حضور داشتن، برادر روی روبرسون و سایر اونو، ازشون بپرسید چه اتفاقی افتاد. گفتم که ولی در نهایت ما غالب شده و یکی از فاتحین نبرد با آلمان خواهیم بود. گفتم بعد از اون زمانه که علم واقعا پیشرفت خواهد کرد. این کارو کردن، اونا به بمب اتمی و همه این چیزها رسیدن. گفتم در خلال این پیشرفت اونها ماشینهایی رو خواهند ساخت که از لحاظ ظاهری مثل تخم مرغه. شما ماشین قدیمی مدل 33 با اون کاپوت و لاستیکای زاپاس پشتشون رو یادتونه؟ ببین حالا که چه شکلیه، درست مثل یه تخم مرغ. گفتم اونا سرانجام ماشینی خواهند ساخت که هیچ نیازی به داشتن فرمان نخواهد داشت. یه خانواده رو دیدم که تو جاده با ماشین سقف‌شیشه‌ای در حال حرکت بودن، در جاده‌های بسیار زیبا و ماشین‌های زیبا. اونجا نشسته بودن و به همدیگه نگاه می‌کردن و ماشین خودش داشت حرکت می‌کرد و از پیچ‌های خم رد می‌شد و حالا با ماشین‌ها رسیدن. ماشین ساخته شده. نا به این ماشین دست یافتن. و بعد گفتم ال در آن زمان تا چه حد پیشرفت خواهد کرد. گفتم بعد دیدم که اونها به زنها حق رأی خواهند داد و الان این کارو کردن و از طریق این حق رأی اونها یکی از این روزها فرد نامناسب رو انتخاب خواهد کرد. و شما در آخرین انتخاب دیدید که این رأی زنان بود که باعث شد کندی انتخاب بشه. این از اطلاعات ماشین‌های جعلی رأی‌گیری که توسط FBI افشا شد. چرا اونا کاری تو این مورد انجام نمیدن؟ چرا چیزی گفته نشد؟ میترسیدم بعضی یا کارشون رو از دست بدن. میبینین این فقط یه مش سیاسته که از ریشه پوسیده و فاسده. قطعا اینطوره. هیچ توجیهی به نظر من وجود نداره. در این کشور هیچ نجاتی نیست و در هیچ کشور دیگه هم نیست. نجات فقط در عیسی مسیحه، تنها در اون. میبینین؟ حالا من برای آمریکا شکرگزارم. زندگی در اینجا رو به بودن در هر جای دیگه ای ترجیح میدم، چون البته بجز کانادا، آمریکا و کانادا مثل دو قلو هستن، کشورهای همسایه، جاهای زیبا، ولی باز هم زندگی در آمریکا رو به هر جای دیگه ترجیح میدم، چون اینجا وطن منه. از اینکه یک آمریکاییم خوشحالم و شکرگزارم، ولی بهتون میگم که به یک بیداری واقعی و حیاتی نیاز داره، قطعا نیاز داره، ولی به اون نخواهد رسید. نه قربان، اون هرگز دوباره بلند نخواهد شد. حدود 5 سال پیش تو شیکاگو رو یادتون هست؟ نوارش موجوده. جیم فکر کنم اون رو داشته باشید. یا انسان این رو میپذیرن یا هر سال در حال فرو رفتن خواهم بود. این کار رو کردن و بازم خواهم کرد، تا اینکه سرانجام پایان خودش رو ببینم. ولی یه زن قدرتمند خواهد بود. یادتون باشه اینم روی نوار موجوده، یک زن قدرتمند و عظیم، که این یا یک رئیس جمهور زن خواهد بود یا زنی که نشانگر کلیسای کاتولیکه، که من معتقدم همین باشه، که یک روز بر اینجا مسلط میشه و کشور حکمرانی خواهد کرد. این کشور یک کشور زنه. پرچم توسط یک زن ساخته شده، شماره 13، اون شروعی داشته با 13 ستاره، 13 خط و 13 مستمره، همه چی 13 13 13 و تا به آخر. حالا بر روی سکه های دلار 13 ستاره است، همه چی 13. این شماره 13 و در کتاب مکاشفه باب 13 ظاهر میشه، کاملا در 13. 13 یعنی زن 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 تا به آخر، و اون بر همه چیز مسلط شده. حقوق برابر با مردان، رای دادن با مردان، مثل مردان دشنام میده، مثل مردان مشروب مینوشه و خیلی کارهای دیگه. بر همه چیز مسلط، بر هالیوود، بر امتا، فقط چنی تومه برای کلیسای کاتولیک، برای پرستش زن، هرچند که اونا الان هم در حال پرستش زن هستند. اونا الان هم دارن زن رو میپرستن. بهترینه. یک زن فاسد و بیبندوبار بهترین تومه یه که شریر تابال داشته. بدتر از تمام اون مشروب فروشی هایی که تابال وجود داشته. جانهایی که اون میتونه به جهنم بفرسته بیش از تمام مشروب فروشی های کل کشوره. درسته؟ زن نیکو مانند گوهری تا در تاج مرد است. این رو حکیم‌ترین مرد روی زمین گفته. یه مرد باید به یک زن نیکو افتخار کنه. اما زن شریر مثل آب در خونه و خون اون حیاتشه. شما مردانی که زن خوب دارید، نمیدونی که چقدر باید شکرگزار خداوند باشید، چون اگر خدا میتونست چیزی بهتر از یک همسر به مرد بده، حتما این کارو میکرد. ولی زن بهترین یاور و همسریه که خدا میتونست به یک مرد بده. ولی وقتی اونها رو روگردان شدن، ولی اون کسی بود که در باغ عدن شیطان به عنوان ابزار ازش استفاده کرد. اون از مرد استفاده نکرد، بلکه از یک زن استفاده کرد. خدا مرد رو برگرفت و شیطان زن رو، و از اونجا به بعد و تا به آخر نها کنید. زمانی که در ابتدا بابل بنا شد، کتاب دو بابل اثر هیسلاب، یک زن زمانی که وارد ادوار شد، الان انتهای دوره امت هاست. بابل اونطوری شروع شد و با پرستش یک زن، یعنی مریم، در کلیسا به پایان رسید. در چه روزی زندگی میکنیم؟ حالا لاودیکیه، عصر لاودیکیه، عبارتی که به معنی ولرم هستش، بسیار کامیاب شده و خودش رو محتاج به هیچ چیز نمیدونه، ولی کتاب مقدس میگه مسکین و کور و پست و عریان بودن. چه شرایطی! پاداش کسانی که در این دوره غالب بیان اینه که بر تخت خدا بنشینن. حالا ستاره، فرشته یا پیغام آور این دوره کلیسا ناشناسه. حالا فرشته یا پیغام آور اولین دوره کلیسا کی بود؟ پولس، افسوس، اسمیرنا، ایرنیوس، پرگاموس، سان مارتین، تیاتیرا، کلومبا، ساردس، لوتر، فیلادلفیه، وسلی. و عصر لاودیکیه رو هنوز نمیدونیم، شاید تا زمانی هم که کاملا به پایان برسه این رو ندونیم، ولی میخوام نظر خودم رو در مورد اینکه این فرشته کی خواهد بود و ما به دنبال چه چیزی هستیم بگم. اشکالی نداره؟ به خاطر اینکه وقت کمی داریم، من یک یادداشت کوچیک رو از اون چیز فکر میکردم تهیه کردم. فرشته کلیسای لاودیکیه برای پایان دادن به اون، اونم مثل بقیه در انتهای این دوره خواهد بود و نه در ابتدای اون، در انتها. چون فرشته همیشه برای توبیخ کردن اون چیزی که انجام دادن میاد. به فرشته کلیسای لاودیکیه بنویس. میبینید؟ به فرشته کلیسای اسمیرنا بنویس. میبینید؟ هر کدوم خطاب به فرشته در انتهای دوره است. پولس در ابتدای دوره و تا به آخر در انتهای دوره. تقارن انتهای یک دوره با آغاز دوره بعدی، پایان دوره، این چیزی که اون تقارن رو میسازه. به فرشته صحبت از چیزی که اون بود. این تقارن در اینجا به فرشته در پایان دوره است. میبینید؟ این تقارنی رو ایجاد میکنه که مثل یه پلکان بالا میره. هفت دوره کلیسا. حالا این فرشته که تو این روزها میاد، میخوام که یه چیز رو که اینجا نوشتم، تمایل دارم که اون رو بخونم. اون در آخرین قسمت دوره شناخته خواهد شد. و ما به اون بسیار نزدیک هستیم. و اون دوره نور، به اون دوره نور بسیار نزدیکیم. شاید الان بر روی زمین باشه، اون رو نمیشناسیم. اون یک نبی مقتدر خواهد بود که توسط کلیسای دنیا طرد خواهد شد، چون اونها در گناهان خودشون باقی مونده و در نهایت از دهان خداوند قی خواهند شد، بیرون از دهان حضور خداوند. اعتقاد دارم که اون کسی مثل ایلیا خواهد بود. میخوام دلایلم رو بهتون بگم. الان چند لحظه کتاب ملاکی رو باز کنیم. میخوام بهتون نشون بدم که چرا اون باید کسی مثل روح ایلیا باشه. میخوام قشنگ گوش بکنیم. میخوام کلاه لطفتون رو بر سر بذارید. ملاکی باب 4، همونطور که میخونم گوش بکنید. تو چند دقیقه بعدی خوب توجه کنید قبل از اینکه وارد عصر لاودیکیه بشیم. زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشتعل میباشد خواهد آمد و جمیع متکبران و جمیع بدکاران کار خواهند بود و یهوه سبایوت میگوید آن روز که می آید ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه و نه شاخهی برای ایشان باقی خواهد گذاشت. چی میگه؟ صحبت از روزیه که باید بیاد. باید موافقید؟ از آمدن روز خداوند. اما برای شما، خوب دقت بکنید، داره در اسرائیل صحبت میکنه. چی گفت؟ زیرا اینک آن روزی که، یعنی در آینده، اما برای شما که از اسم من می ترسید آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای وی شفا خواهد بود و شما بیرون آمده مانند گوساله های پرواری جست و خیز خواهید کرد. و یهوه سبایوت می گوید شریران را پایمال خواهید نمود، را در آن روزی که من تایید نمودم ایشان زیر پایهای شما خاکستر خواهند بود. نه اینکه روزی که اون زمین رو خواهد سوزان، ما بر خاکستر آنها را خواهیم رفت. این مربوط به سلطنت هزار ساله است. یادتون باشه تورات بنده من موسی را که آن را با فرایض و احکام به جهت تمامی اسرائیل در حورایبم فرمودم به یاد آورید. اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد و او دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید، مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم. پایان عهد عتیق. حالا عیسی گفت در انجیل متی 17:10 در این مورد صحبت میکنه، تمام یهودیان منتظر اون ایلیا هستند. حالا ببینید که عیسی در انجیل متی 17:9 در این مورد چی گفت. ما از نهمین آیه شروع میکنیم. و چون ایشان از کوه به زیر می آمدن، عیسی ایشان را قدغن فرمود که تا پسر انسان از مردگان بر نخیزد زنهار از این رویا به کسی نگویید. ببینید این رو به کسی نگید، این رو می دونید، ولی برای خودتون حفظ کنید. شاگردان از اون پرسیده گفتند پس کاتبان چرا میگویند که میباید الیاس اول آید؟ چرا این الیاس باید اول بیاد قبل از اومدن مسیح، یعنی آفتاب عدالت؟ چرا اونا اینو گفتن؟ تا اینجا یه کاتبان میگن که باید اول الیاس بیاد. حالا ببینید عیسی در جواب گفت البته الیاس می آید و تمام چیزها را اصلاح خواهد نمود، لیکن به شما می گویم که الحال الیاس آمده است و او را نشناختند. ببینید او نگفت که کی بوده، بلکه آنچه خواستند با وی کردند. به همانطور پسر انسانی از ایشان زحمت خواهد دید. آنگاه شاگردان دریافتند که درباره یحیی تعمید دهنده به ایشان سخن می گفت. یحیی تعمید دهنده همون الیاسی بود که باید می اومد. حالا نگاه کنید، دوباره برمی گردیم به ملاکی باب 4. یادتون باشه اون اینجا گفت که پیش از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند ایلیا را می فرستم. در پنجمین آیه اینک من نبی ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب مهیبه در روز خداوند چی به چی میرسیم؟ در پایان است. این زمانیه که قرار جهان سوزانده بشه. یادتون است که به اون پرداختیم با موهای سفید و سینه بندی که بر سینه داشت، یادتون میاد؟ و از طریق کتاب مقدس اثبات کردیم که این نه سبته و نه یک شنبه، این روز خداوند بود. درسته؟ این روزیه که اون به عنوان داور خواهد اومد و جهان رو به لعنت خواهد زد. درسته؟ اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب نزد شما خواهم فرستاد. حالا به اومدن چنگانه ایلیا توجه کنید. حالا اگر دقت کرده باشید، تمام متون کلام دارای معانی چنگانه هستند، بلکه از چشم حکیمان مخفی شده و بعد فرزندان مکشوف گشتش. به این ایمان ندارید؟ حالا ملاکی باب 4 رو همینجا نگه دارید. حالا چند دقیقه برگردیم به انجیل متا باب 2. انجیل متا باب 2. فکر کنم به جای انجیل متی دو میگفتم انجیل لوقا باب دو. این رو اینجا یادداشت کردم. چند لحظه قبل از جلسه لحظه تالی رو تو اتاق داشتم، روح قدس بر من بود، ولی خیلی عجله داشتم ببینم که همینه یا نه. اجازه بدین چند لحظه اینجا رو مطالعه کنم. ببینم اینو یه نگاه بکنم چند دقیقه. انجیل متی باب 2. این چیزی نیست که دنبالش میگردم. همینه. چند لحظه الان، چند لحظه بهم وقت بدید. میخوام مطمئن شم که متوجه میشید که کلام دارای معانی چنگانه است. تسبیح حنا، بازگشت به ناصره، فسح، خدمت یحیای تعمید دهنده. حالا بذار برم. منظرم انجیل لوقا باب دو بود. داشتم یه جایی رو میخوندم، شاید هم منظورم در انجیل مرقس بوده، میخوام به این بخش بپردازم تا بدونید این کار خداونده که این رو به این صورت انجام میده. حالا بهتون میگم که دنبال کجا میام. جایی که میگه پسر خود رو از مصر خواندم. کسی هست که قبل علامت زده و بتونه سریع برام بخونه؟ پسر خود رو از مصر خواندم. Out of Egypt I have called my son. I have called my son. پسرم را خواندم. یه چند لحظه. لوقا 1:17. متشکرم برادر. درست انجیل لوقا 1:17. انجیل لوقا باب 1 نه 2. میخوام به 14 آیه بپرسم. همینه برادر. کاملا درسته. انجیل لوقا باب 1 آیه 17. میتونی رو علامت بزنید. و تو و این چیه؟ برکت خداونده که برکت میگه و تو را خوشی و شادی رو خواهد نمود و بسیاری از ولادت او مسرور خواهند شد، زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسکری نخواهد نوشید. این مردی که میاد از بد و تولدش خواهد آموخت که نه شراب و نه مسکری بنوشه و نه با گناهان این چنی سر و کار داشته باشه. متوجه شدی؟ و از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای ایشان خواهد برگردانید و او به روح و قوت الیاس پیش روی وی خواهد خرامید تا دلهای پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حکمت عادلان بگرداند تا قومی مستعد برای خدا مهیا سازد. متوجه میشیم که اون نبوت کرده و یحیای تعمید دهنده اون فرد بود، درسته؟ یحیی همون ایلیای اون روز بود که باید میومد. حالا میدونیم که آیات کلام هم دارای دو معنی هستن. مثلا مثل اون چیزی که تو انجیل متی، یعنی جایی که گفت پسر خود را از مصر خواندم، یک معنی میده. بسیار خوب، فکر کنم همون چیزی که میخواستم در موردش صحبت کنم، پسر خود را از مصر خواندم. و بعد اگر به عبارت پسر توجه کنید، این خطاب به هوشع بود و نه عیسی پسرش. این اسرائیل بود که پسرش خطاب شده بود، اون اسرائیل رو از مصر خون. ولی این یک معنی دوگانه و یک مفهوم بزرگتر داشت. زمانی که در مورد عیسی صحبت میکرد، یعنی آمدن عیسی که بزرگتر و عظیمتر از خواندن اسرائیل از مصر بود. بسیار خوب، حالا ما همچنین متوجه میشیم که اولین آمدن او در روز خداوند نبود، درسته؟ حالا برگردیم به ملاکی، اول این رو مشخص کنیم، رسیدن روز خداوند. حالا اومدن دوگانه اون رو ببینید، آمدن اولیه و بازگشت ثانویه. افکار روحانیتون رو متمرکز و مهیا کردید؟ حالا ششمین آیه، او ایلیا را قبل از روز عظیم و مهیب خداوند خواهد فرستاد، درسته؟ حالا متوجه میشیم که این یحیای تعمید دهنده نیست، چون اومدن اون در روز عظیم و مهیب خداوند نبود بود و اون زمین رو هم نسوزون. پس این باید یک پیشنمایش و یا یک بازگشت دوباره در آینده باشه، اومدن ایلیا، درسته؟ چون گفت ایلیا رو خواهم فرستاد، تمام زمین رو خواهم سوزان، اون رو پاک خواهم کرد و شما بر خاکستر اونها راه خواهید رفت. این سلطنت هزار ساله است، این رو میدونیم. پس از اینکه بمب اتمی تمامش رو متلاشی کنه، بعد روز عظیم و مهیب خداوند بر زمین خواهد بود و کلیسا به همراه مسیح هزار سال بر روی زمین سلطنت خواهد کرد، درسته؟ پس منظور این در اون مقطع یحیای تعمید دهنده نبود، چون اون وقت روز عظیم و مهیب خداوند با 2000 سال فاصل نبود، درسته؟ چون روز عظیم و مهیب خداوند هنوز نبود، 2000 سال فاصله بود. حالا به این آیه بعد نگاه کنید. حالا اگر شما واقعا روحانی باشید، این مثل یک نامه عاشقانه برای شماست و باید لابلای خطوط رو بخونید. میدونی که منظورم چیه؟ یادتون هست که گفتم عیسی خدا رو شکر کرد که این رو از حکیمان، یعنی چشمهای اونا مخفی کرده و با فرزندان آشکار کرد. من معمولا همسرم رو مثال میزنم که برام نامه می نویسه، میتونم ببینم که اون برام چی نوشته، ولی من لابلای خودت رو میخوام تا ببینم منظورش چیه. میبینید؟ چون رو دوست دارم و طبیعت و ذاتش رو میشناسم. شما باید خدا رو دوست داشته باشید و طبیعت و ذات اون رو بشناسید، بعد کلام برای شما برجسته خواهد شد. اون رو براتون مکشوف میکنه. حالا با آیه بعدی نگاه کنید. و او دل پدران را به سوی پسران، حالا نگاه کنید، و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید. میبینید؟ حالا زمانی که یحیای تعمیددهنده به عنوان ایلیا اومد، دل اسرائیلی ها رو برگردون، دل فرزندان که در اون زمان در حال پذیرش پیغام اون بودن، و دل پدران به سوی پسران. ولی زمانی که این بارون میاد، اون دل کلیسا رو به سمت پدران پنتیکاستی برمیگردونه. میبینید؟ این بالعکسه، متوجه میشید؟ حالا این رو بخونید، خوب گوش کنید. او دل پدران را به سوی پسران برگردانید. کشیش پیر ارتدوکس، اون میخواد بگه که خدا قادر تو از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم بسازه. فکر نمی کنید که شما میتونید. نبینید، اون میخواد دلهای سخت و سرد کشیش پیر ارتدوکس رو گرفته و دل اونا رو به سمت ایمانی که پسران در اینجا داشتن برگردونه. حالا تمام اینایی که تعمید گرفتن در انتظار اومدن مشیح هستند. ای افعی زادگان، که شما را نشان داد که از غضب آینده بگریزید. او خدای من، اون داشت دل پدران رو به سوی پسران بر میگردون و دل پسران را به سوی پدران. حالا وقتی این ایلیا در انتهای این دوره میاد، پیغام پنتیکاست رو میگیره تا دل پسران رو به سوی پدران برگردونه، چون اونها رو به دلیل اینکه همون ایمانی رو که در ابتدا بود حفظ نکردن توبیخ خواهد کرد. حالا به گمانم الان فکر کنم به خوبی متوجه شدیم که این قرار ایلیا باشه. این رو میدونیم، هنوز این اتفاق نیفتاده، روز عظیم و مایه به خداوند نیامده. همیشه تو فکرم بوده که پس این مرد میتونه فقط یه واعظ باشه. ایلیا معجزاتی انجام داد، مشکلی نیست، اما وقتی روح او بر یحیای تعمیددهنده بود، او معجزه ای نداشت و فقط به موعظه پرداخت. چرا؟ چون قرار بود عیسی به دنبال او بیاد. اون بود که معجزات رو انجام میداد، چون آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و گفت بر بالهای شفا خواهد بود. پس یحیی نیازی به انجام معجزات نداشت، اون فقط اومدن مسیح رو اعلام میکرد. یادتون باشه، و این یحیی یا این ایلیا که باید بیاد، قوم در موردش دوچار سوء تفاهم خواهند شد. اون چنان مرد مقتدر و قدرتمندی در حضور خدا خواهد بود که قوم تصور خواهند کرد که اون واقعا ماشیحه، چون دوستان بسیار خوب و نزدیک اون گفتن تو ماشیه هستی. اونگاه حتی لایق این نیستم که بند لعنه شو ببندم، اما بعد از من میاد. چون اونها در انتظار دیدن ماشیه بودن، فکر میکردن که ماشیه میاد. وقتی این واقعی عظیم رو که در بین اونها واقع شد دیدن، گفتن اون ماشیه، و یحیی گفت من اون نیستم، اون بعد از من میاد. متوجه میشید؟ پس دوستان نزدیکش تصور خواهند کرد که اون ماشیه. حالا توجه داشته باشید که یه چیز دیگه در حیات وی رو خواهد داد. قبل از آمدن روز خداوند میاد. حالا دنیا هرگز در ایام یحیای تعمیددهنده نسوخت. پس این مربوط به آینده است. وقتی اون اولین بار اومد فقط موعظه کرد، دومین بار هم که میاد هم موعظه میکنه و هم معجزه و آیات و نشانهایی که توسط عیسی مسیح وعده داده شده بود به وقوع خواهد پیوست. بسیار خوب، بیاید به طبیعت و ذات این نبی نگاه کنیم که چطور خواهد بود. حالا قانع شدیم که فرشته این آخرین دوره کلیسا در عهد عتیق پیشگویی شده بود، ولی سایر ادوار اینگونه نبودن. پولس، ایرنیوس، اونا پیشگویی نشده بودن، اما آخرین دوره در انتهای تکامل، در انتهای جهان، زمانی بس عظیم و مهیب پیش رو خواهیم داشت. پس فرشته این دوره در عهد عتیق پیشگویی شده بود. پایان این دوره، اون ایلیاس، یک مس شده عظیم. حالا نگاه کنید ایلیا چه ذات و خصوصیاتی خواهد داشت. اول اینکه اون یک نبی مقتدر و با کلام خدا صادق خواهد بود، چون ایلیا صادق بود، یحیی هم صادق بود، درسته؟ اون با انجام آیات و معجزات دل پسران را به سوی ایمان پدران پنتیکاستی برمیگردونه. اون هم مثل ایلیا از فرقه ها بیزار خواهد بود، درسته؟ به نظرم این تازه برای اون شروع شده، یعنی زمانی که اون میاد اون از فرقه ها بیزار خواهد بود. ایلیا از اونها بیزار بود، یحیای تعمیددهنده هم اینطور بود. یحیای تعمیددهنده میگه با خودتون فکر نکنید که پدرم و ابراهیم، شما فریسیان و صدوقیان، شما افعی زادگان، چیزهای دیگه بهتون میگم که خدا قادر از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم بسازه. ایلیا میگفت همه شون منحرف شدن، تک تکشون، هیچ کس روز من باقی نمونده. اوه خدا من. اون همچنین از زنان زناکار بیزار خواهد بود، مثل ایلیا. اون همینطوری بود، ایزابل، درسته؟ یحیای تعمیددهنده هم همینطور بود، هیرودیا. هر دوی اون انبیا با یک روح، اونا از دنیای فرقهی بیزار بودن، از دنیای کلیسا. اونا همچنین از زنان زناکار بیزار بودن، چیزی در روح اونها بر ضد این چیزها فریاد برمی آورد. ایزابل به دنبال سر ایلیا بود و میخواست سر از سنه شدا بکنه. هیرودیا هم سر یحیای تعمیددهنده رو از بدن اون جدا کرد، هر دوشون. این نبی عاشق بیابان خواهد بود، مثل ایلیا. اون هم در صحرا و بیابان زندگی میکرد، تنها. یحیی هم تنها در بیابان زندگی میکرد. پس میدونیم که این باید ایلیا باشه. بسیار خوب. و این نبی کسی خواهد بود که با کلام راستین خدا خواهد موند. بله، اون با اون خواهد موند، با تمام کلام. با چی؟ تا یک ایمان رو احیا کنه، کلیسای افسوس رو که در تمام این مدت گم شده. ایمان در کلیسایی که یک در گشاده پیش روی خودش داشت و اون رو رد کرد. نه یک فرد تحصیل کرده. ایلیای تشبی هم یک فرد تحصیل کرده نبود، یحیای تعمیددهنده هم تحصیل کرده نبود. انجیل لوقا 1:67 کتاب مقدس میگه اون به بیابان برده شد تا روز ظهور خود برای اسرائیل در بیابان به سر می برد. درسته. انجیل لوقا 1:67-80 البته اگه قصد دارید که علامت بزنید. این نبی بد اخلاق خواهد بود به نوعی. ایلیا بعد از یک جلسه بزرگ داشت، هیچ کس نمیتونست بهش نزدیک بشه. وقتی به کرمل رفت و آتش رو از آسمان خواست و تمامی مذبح‌های بعل رو سوزون، به بیابان فرار کرد و گفت خداوندا من از پدران خودم بهتر نیستم، بذار تا بمیرم. درسته؟ و یحیی اون زیر یک سرو کوهی نشسته بود و بعد از یک بیداری عظیم الان میخواست که بمیره. و زمانی که اونها یحیای تعمید دهنده رو به زندان انداختن، اون این زن ناپاک اونجا نشست و رفته رفته خشکی شد. به گمانم پمبر یا یکی دیگه بود که میگفت چشماش مثل عقاب در اسارت برق زد. برخی از شاگرداش رو فرستاد و چرا اعلام کرد و گفته بود اینک بره خدا که گناهان جهان رو بر میداره. یحیی ستون آتش شد که به شکل کبوتر بر او قرار گرفته بود، دیده و گفته بود که اینک بره خدا و گفته بود من باید از تو تعمید یابم و تو نزد من اومدی. عیسی گفت بذار تا چنین بشه. ولی زمانی که اون رو به زندان انداختن خیلی سریع افسرده شد. میبینید سخته، سخته که اون رو بلند کنید. و زمانی که این کار رو کردن گفت برید از اون بپرسید که اون همونه یا باید منتظر اومدن کسی دیگه ای باشین. درست همونطوری که الیا انجام داد. میبینید درست همونطور. یه آدم به نوعی بد اخلاق بود و براش احساس همدردی میکنیم چون میدونیم که این یعنی چی. بسیار خوب، حالا در کلیسا در آشکارسازی اون بهتر این یکی رو رها کنم، چون در آشکارسازی او کلیسا وقتی که خودش رو میشناسونه این ایلیای مقتدر که به سمت ما فرستاده خواهد شد، اون زمانی خودش رو میشناسونه همونطور که ایلیا این کار رو انجام داد، زمانی که کلیسا آماده نجات یافتن بود و از دست بت‌پرستان و مشرکان رها یافته بود. درسته؟ درست اون زمانی که اون به کرمل رفت و گفت ثابت میکنیم که کی خداست، ایلیا کلیسا رو نجات داد و یحیی درست وقتی عیسی را دید گفت من باید کاسه شوم و او باید افسوده شود. یحیی شروع کرده بود به موعظه و درست قبل از اومدن خداوند خودش را شناسونده بود. درست در انتها آشکارسازی. بسیار خوب، حالا متوجه میشیم که ایلیا باید مفهومی برای این دوره و این کلیسا باشه، برای اینکه اثبات کنیم این ایلیا بود. وقتی ایلیا نبوت خودش رو انجام داد مرگ رو تجربه نکرد، اون تبدیل شد و به آسمان بالا برده شد، نمادی از کلیسا در انتهای زمان که ایلیا میاد، در انتهای زمان او کلیسا روبوده خواهد شد بدون اینکه از وادی سایه موت عبور کنه. کلیسا روبوده خواهد شد. ایمان دارم که این ایلیا، این فرد عظیمی که باید بیاد، ایلیای مسیح شده است که برای این ایام آخر نبوت شده. آمین. فکر کنم که اون خواهد بود که وقتی میاد فرشته یا پیغام آور در ایام آخر به سمت این کلیسا میاد، به قوم رد شده و خار شده وارد خواهد شد. فکر میکنم که ایلیا در کتاب مقدس وعده داده شده. فکر کنم میتونیم این رو درک کنیم که ایلیا کسی بود که اومدنش برای این ایام وعده داده شده بود. به این ایمان دارید؟ حالا بپردازیم به لاودیکیه و ببینیم که خداوند ما امشب در مورد لاودیکیه چه چیزی خواهد گفت. بسیار خوب، سلام و درود به این کلیسا، به فرشته خداوند، 14 آیه از باب 3 کتاب مکاشفه، به فرشته کلیسای در لاودیکیه بنویس این را که این را میگوید آمین و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خداست. او خداوند، اگر تمام شب را اینجا وقت داشتیم میدیدیم که خدا این را چطور برای ما مکشوف میکنه. نگاه کنید، آمین یعنی آخرین، اون در تمام مدت و چیزهای مختلف ظاهر شد، ولی اینجا آخرین دوره ای کلیساست که میگه من هستم، این پایانه، من آخرینم. حالا برای نشون دادن این که اون اولینم بوده، اون ابتدای خلقت خدا بوده، متوجه میشید؟ میبینید؟ اگر خدا روحه، چطور میتونسته خلق باشه؟ چطور ممکن بود؟ اون ابدیه، اون هرگز خلق نشده و خلق نخواهد شد، چون از ابتدا خدا بود. اما اون که ابتدای خلقت خداست، در زمانی که آشکارگش عیسی مسیح بود، یعنی زمانی که خدا در او ساکن شد، او خلقت خداست. اوه خدای من، می‌بینی؟ اولین و آخرین، آمین. ابتدای خلقت خدا، وقتی خدا برای خودش یک جسم خلق کرد، پایین اومد و در اون ساکن شد، این از ابتدای خلقت خدا. می‌بینی؟ آیا این عالی نیست؟ حالا ما در اولین دوره متوجه میشیم که اون تعالی خودش رو نشون داد. من قادر علی الاطلاقم، من هستم او که بود و هست و میآید، قادر علی الاطلاق. این رو سه مرتبه به کلیسای افسوس گفت، درسته؟ همینطور پیش میاد تا میرسه به لاودیکیه و میگه من آمین هستم، من در اینجا اولین بودم و در اینجا آخرینم، من ابتدای خلقت خدام. در خلال اثار کلیسا که خواهیم داشت، خواهید آموخت که من خدا هستم، خدا که در شکل یک انسان اومد، من ابتدای خلقت خدا هستم. این باعث میشه که یه پرزبیتری فریاد بر بیاره. فکرشو بکنی، ابتدای خلقت خدا. چقدر اینو دوست دارم، خلقت خدا، زمانی که خدا خلق شده بود، زمانی که خدا جسم شد و در عیسی مسیح ساکن شد. حالا آیه بعدی در مورد سایر کلیساها یک تمجید هست، اما در مورد این کلیسا اینطوری نیست. اون این کلیسا رو نستود، بلکه علیه اون شکایت داشت، نه تعریف. اون به هیچ عنوان از این کلیسا، یعنی کلیسای لاودیکیه رو نستود، با تمام نوری که داشتن و در اون عقب رفتن، نیازی به تعریف نداشتن. اونا به توبیخ و ملامت نیاز داشتن و به اون رسیدن. اون از این کلیسا شکایت داره، نه تعریف و تمجید. حالا میخوام که آیات 15 و 16 رو با هم بخونیم. اعمال تو را میدانم که نه سرد و نه گرم هستی. به عبارت دیگه فاتر نباش. لحاظ چون فاتر هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. به نظرتون یک تمجیده؟ یک توبیخ برای این عصر لاودیکیه خدا نشناسه، بدترین دوره از تمام اونا. سایر ادوار در بین تمام جفا و همه مسائلی که داشتن، در فقر بودن، در پوست گوسفندان و بزها، نیازمند و سرگردان، سوزانده در آتش، خوراک شیران و تمام چیزهای دیگه، اما در این حال همچنان ایمان خودشون رو حفظ کرده بودن. و این گروه توانگر و بی‌نیاز از هر چیز و همه این چیزها یک فاحشه است. درسته. حالا ما به یک درس بزرگ رسیدیم، امیدوارم که خدا ما رو در اون یاری کنه. اون گفت چون نه سرد و نه گرم هستی، یعنی فاتر، مثل شیر. میدونید یه لیوان شیر سرد خوبه، اینطور نیست؟ شیر داغ هم خوب و دلپذیره، ولی شیر ولن باعث میشه که قیش کنید. یادم یه شب بیمار شده بودم، 25 سال قبل توی قایق کرجی کوچیک بودم. دوستانم من رو به دکتر بردن، پیش دکتر ایسلر. پرسید چه اتفاقی افتاده؟ گفتم احساس درد و بیماری شدیدی تو شکم خودم دارم. گفت یه لیوان شیر گرم بخور. شیر ولن باعث بیماری من شده بود. هر چی رو که درون من بود به هم زده بود. خدا گفت ترجیح میدادم گرم یعنی واقعا گرم و یا سرد بودی. یکی از اینا. فاتر نباش چون حالم رو به هم میزنی. این دقیقا همون کاریه که این دوره کلیسا با خدا میکنه. یعنی حال اون رو به هم میزنه. میبینید گرم یا فاتر نباش گرم یا سرد چون تو رو قی خواهم کرد. سردی کلیسای بشارتی در دوران جان وسلی اون رو به اونجا سوق داد تا در هر جای جلساتی داشته باشه چون سرد بود. سردی کلیسای متدیست باعث شد تا ویلیام بوس یک مبشر و واعظ آتشین باشه. میبینید خدا گفت اگر توبه نکنید چراغدان تو رو از مکانش منتقل خواهم نمود و اون رو به کس دیگه ای میده. پس زمانی که متدیست نمیتونست تقدس جان وسلی رو بپذره ویلیام بوس با ارتش نجات اومد و کلیسا رو پیش برد. درسته؟ چرا؟ اونها رو سازماندهی کرده بودن. دقیقا همینطوره. از اون یک تشکیلات ساخته بودن و خدا از اون متنفره. داد ویلیام بوس اومد و اون رو پیش برد ارتش نجات. بعد اون چیکار کرد؟ همون کار رو برگشت و دوباره اون رو سازماندهی کرد. بعد از اون کمپل ها اومدن و مدتی وجود داشتن و بعد جان اسمیت با باپتیست. بعد از اون ناصری ها و بعد از ناصری ها هم پنتیکاست اومد. ناصری ها چی کار کردن؟ اونا رو به همون صورت ترتیب دادن و ازش یک فرقه درست کردن. در اون زمان چی اومد؟ دو شاخه کوچک کلیسای خدا و سایر ازش روش کردن. اونا چی کار کردن؟ سازمان دادن درست به همون صورت. خدا هم اونا رو رها کرد و بعد از اون پنتیکاسی ها با برکت باران آخر اومدن. اونا چی کار کردن؟ اون رو فرقه ساختن. پس اون براشون اونها رها کرد. درسته. حالا میخوام بین انتها بپردازیم. در چند دقیقه آینده شما به یک چیز بسیار قوی خواهید رسید. بسیار خوب. اون شما را گرم یا سرد میخواد. یکی از اونها. فاتر نباشید. تظاهر به چیزی نکنید که اون را ندارید. یا برای خدا در آتش باشید یا به تشکیلات برگردید. ولی فاتر نباشید. الان هم همونطوره. همون چیزی که اینجا توی کلیسا اتفاق افتاده. اون از شما میخواد که سرد و یا گرم باشید. اون فاتر بودن رو نمیخواد. این چیزیه که پنتیکاستیا به اون رسیدن. یک شرایط فاتر. هر از چنگایی با یک پیانو مینوازن، چند دقیقه هم درام مینوازن، بعد چند دقیقه دیگه وقتی موسیقی به اندازه کافی نواخته شد یه نفر بلند میشه و میرید به قول میگه جلال بر خدا هللویا و صدای موزیک کم میشه. همین این حال خدا رو به هم میزنه. درسته. دیگه بسیار خوب. دیگه چیزی در جریان نیست. چیزی با عنوان یک بیداری و یک جریان مشتعل در اونجا جایی نداره. در عوض اونا به یک سری ماشینالات مکانیکی و اعمال اینچنینی در کلیسا دست یافتن. میبینید چون اونها توانگرن و در حال به هم پیوستن برای برپایی جلسات بزرگ و این چیزها هستن. نوقات خوشی رو در این کلیسا داشتن. این کاملا درسته ولی این فقط اعمال و ماشینالات مکانیکیه. هیچ اثری از گرمای روح القدس سرش نیست. میبینید اینجا رو ببینید که اون چی گفت. اعمال تو را میدانم که نه سرد و نه گرم هستی. لحاظا چون فاتر هستی یعنی نه گرم و نه سرد تو را از دهان خود قی خواهم نمود. میبینید حالا اون گفت کاش گرم و یا سرد بودی. چون اینطوری هستی از دست تو خلاص میشم. همین تو را از دهان خودم بیرون میندازم. اونا پول زیاد، ساختمونهای عظیم و کارهای زیادی در دست داشتن ولی از گرمای روح القدس خبری نبود. اونا ماشین و سازمان داشتن، با هم به یک کلیسای متحد رسیده بودن. پسر اونا بزرگترین ساختمونهای ممکن رو به دست آورده بودن اما خبری از روح القدس نبود. میبینید این چیزیه که خدا برای کلیسا فرستاد، روح القدس. حالا همینطور با آیه 16 هم ادامه میدیم. اونا تمام انواع انجمنها و کمیته‌ها رو دارن. ما به یک سازمان بزرگ رسیدیم، انجمن بانوان، جوانان، بازی‌های مختلف تو جمعه شب و بسکتبال در یک شنبه بعد از ظهر و بیسبال و چنین و چنان. ما به تازگی انجمن سوت و آواز برادران و انواع این چیزها رو راه اندازی کردیم. بهتون میگم که کلیسا در حال فرو رفتنه، پر شده از انجمنها و باشگاه‌ها و سایر چیزها، ولی از گرمای روح القدس خبری نیست. میبینید؟ شما به یه زنجیره بزرگ رسیدید ولی چیزی برای گرم کردن اون وجود نداره. شما رو با دنیا گرم کردید، نه با خدا. برای همینه که فاترید. اعضاتون الان بیشتر از هر زمانی دیگه. یه باپتیست میگفت قطعا پسر ما الان 1,000,000 نفر از سالهای حدود 1944 بیشتریم. ولی شما به چی رسیدید؟ به یک ماشین بزرگ. درست در همین کلیسایی که این مطلب بیان شد، مجبور بودن که وسط جلسه 15 دقیقه تنفس بدن تا شبان و شماسان بتونن برن با هم سیگار بکشن و برگردن. میبینید؟ کتاب مقدس به وضوح این عمل رو محکوم میکنه. اگر این هیکل رو آلوده کنی، پزشک این کار میکنه و محکوم میکنه، میگه این بسیار سرطانزاست. بعد اونا میگن فیلتر یه مرد عاقل. همونطور که بیلی گرام گفت، کسی که اینطور فکر کنه اصلا اون اول احمق بوده. فیلتر یه مرد عاقل. یه مرد عاقل اصلا سیگار نمیکشه. درسته، یه ثانیه فکر کنید. ولی به زنها میگن که این باعث لاغری میشه تا بتونن این مدل لباسهای جدید رو که میبینیم تنشون کنن. الان تعداد زنهای سیگاری بیشتر از مردهای سیگاریه و زنها 3 تا 4 برابر مردها سیگار میکشن. کاملا درسته، چون میخوان لاغر بشن. اونا متوجه نمیشن که انواع بیماری سرطانه که باعث لاغری اونو میشه. مثل یه بچه وارد بدنشون میشه و از درون اونو میخوره و میکشه. هیچ چیزی به جز شریر نمیتونه داخل اون باشه. درسته، ولی این فیلتر یه مرد عاقله. اوه خداوند، نه 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 نه. خدا میگن ولی برادر برام، ما جلسای بزرگی داریم. ببین که بیلی گرام تو سراسر کشور به چی رسیده. حتما یه زنجیره بزرگ. مبشرین استخدام شده، رهبران پرستشی استخدام شده. آره، مبشرینشون استخدام میکنن. چقدر میری تا بیایم و جلسات احیا رو برپا کنیم؟ خب اگه نتونید چند هزار دلار بدید اصلا نمیان. درسته، کیا میخواید به عنوان رهبر پرستشی در نظر بگید؟ باید برید فلانی و فلانی رو به عنوان تکخون استخدام کنید. اون نصف جمعیت اونجا میاره. آره خودمون، مبشرین عجیب شده، رهبران پرستشی عجیب شده. به جای رسته که نجات جان بیشتر شبیه تجارت شده. نجات جان ها تجارت کلیسا نیست، بلکه قوت روح القدس در کلیسا است. نجات از آن خداونده، نمیتونید با پول بخرید. نه آقا، نه، تنها چیزی که امروز میبینیم اعمال. مبشرین عجیب شده، رهبران پرستشی عجیب شده، گروه کور عجیب شده و همه چیزهای دیگه. خدا اینو نمیخواد، فقط اعماله. ولی خدا اعمال نمیخواد، میخواد که روح القدس درتون عمل کنه. درسته، 17 آیه: زیرا میگویی دولت من هستم، دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم، و نمیدانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. اونا فکر میکردن که دولتمندن. این پنتیکاسی ها تو این آخرین دوره اونا فکر میکردن، اما ظاهری بودن. از در ظاهر بودن، بله آقا، اونا دولتمندن. با اون کلیسایی فکر کنه که تا همین چند سال قبل سر تقاطع خیابونا ایستاده بود و از جایی به جایی دیگه رونده می شدن و دوران سختی داشتن، ولی الان بعضی از بزرگترین ساختمونای اینجا رو دارن. جایی که جماعت ربانی ها بودن میبینید اونا یه ساختمون چوبی معمولی مثل اینجا بودن، ولی حالا یه ساختمون 6 میلیون دلاری دارن میسازن. بعد بازگشت فوری مسیح رو هم تعلیم میدن. اعمالتون نشون میده که به این ایمان ندارید. این ریاکاریه. ساختمونای میلیون دلاری و داشتن تفکرات اینطوری گفتن که عیسی به زودی میاد. مبشرین بیچاره که صحنه میسیونری هستن کفش به پای خودشون ندارن. میسیونرا واقعا خدا ترس که با دو وعده برنج توی هفته زندگی میکنن، با دو بار غذا خوردن در هفته، از جنگل ها و جاهای دیگه عبور میکنن تا پیغام انجیل رو به برادرانشون برسونن. بعد ما ساختمونه چند میلیون دلاری با شیشه های منقوش میسازیم. انقدر به پول رسیدن که گاهی تو کلیساهاشون انجمن های پرداخت وام دایر میکنن. درسته. قبل از اینکه میسیونرهاشون رو اعزام کنن، پزشکا اونا رو آزمایش میکنن. هر کی میخواد برای خدمت اعزام شه اون رو به آزمایش پزشکی یا روانشناسی میبرن تا ببینن از نظر روانی سلامت داره یا نه. روح القدسه که اون رو میآزمایه، احتیاجی به روانپزشک نیست. ولی ما توانگریم و محتاج به چیزی نیستیم. قطعا همینطوره. شما به پول زیادی رسیدید، در ظاهر زیاد دولتمندین و ساختمان‌های بزرگی دارید، پنجره‌هایی با شیشه‌های منقوش و واعظینی بسیار سخنور. اوه خداوند، بهتون میگم اونا بسیار سخنورن و میتونن تمام شب رو صحبت بکنن و هیچی هم نگن. میبینید منظورم مورد چیزایی که باید بگن، میدونید میستن و این چیزا صحبت میکنن، کمی چنین و چنان و کمی هم از چنان و چنان، و میدونید که چطوره. واعظین سخنور پشت منبر میرن. اما اگر کت و شلوار تاکسیدو یا اسموکین تن نکرده باشن، جماعتشون احساس شرمندگی میکنه. خواننده های اونا که به اونجا میان، اون زنایی با موهای کوتاه مثل ایزابل، انقدر آرایش روی صورتشون هست که برای رنگ کردن یک انبار کاه کافیه. به محض اون که ردای کار رو از تنشون بیرون میارن، لباسای کوتاه و مردانه رو میپوشن، در حالی که کتاب مقدس میگه لباسی رو که مربوط به مرد بپوشن نزد خدا مکروهه. بعد با سری افراشه تو خیابون قدم میزنن، گستاخ و خودشیفته مثل ایزابل. به این دلیله که ما تو بیداری نیستیم. این بخشی از یک کار ماشینیه. و شاید صدایی مثل فرشا داشته باشید و خدا بابت اون از شما پاسخ خواهد خواست. این الویس پریسلی ها و ارنی فورت ها و بقیه با این صداهای خوب که از اون برای شیطان استفاده میکنن، خدا میگه اونا رو از دست شما خواهم طلبید. همین خاطره که من به فنی کراسبی نابینا احترام میذارم. هرگز عطای خودش رو به دنیا نفروخت، اون رو برای خدا حفظ کرد. خیلی از این افراد خواننده‌های بسیار فصیح هستند، افرادی سخنور یا مردانی بزرگ. به جای اینکه از استعدادشون برای خدا استفاده کنن، شیطان اونا رو منحرف کرده و از اونا برای کار اون استفاده میکنه. شخصیت‌های رادیو تلویزیون خودشون رو میفروشن، به عوض اینکه اون رو به خدا بدن، خودشون رو به دنیا میفروشن. بعضی از اونا به کلیسا میان، لباسای خوب میپوشن، میان و آنچنان آواز میخونن و شب بعد میرن و راکن رول میخونن. سلاطین راکن رول و مدعی مذهبی بودن هستن. این حقه شریره. این حقه شریره. ادعای مذهبی بودن داره. این مرد، یه مرد انقدر عقل و شعور داشت که میگفت میخواسته یه واعظ بشه. یه شنبه صبح موعظه میکرده و بعد در یک برنامه رادیویی آوازهای راکن رول و از این قبیل چیزا میخونده. اون سرانجام یه اسلحه برداشت و مغزش رو متلاشی کرد. من به خاطر انجام این کار بهش احترام میذارم. درسته. اون همون قدر عقلاش که اون گرازها داشتن. وقتی روح ناپاک به اونا وارد شد خودشون رو خفه کردن. برخی از افراد انقدر روح هم ندارن. خیلی متنفرم از اینکه انقدر تون حرف بزنم، ولی برادر خواه باید این مسئله رو اینجا متوجه بشی. این دوره ایه که ما تون زندگی میکنیم. فکر کنم که عیسی هیرودیس رو روباه پیر خون و یوحنا هم اونا رو افعیزادگان خطاب کرد. بسیار خوب، اونها ساختمونهای بزرگ، پنجرههایی با شیشه های منقوش، واعظین سخنور و خوانندگان مزگیر دارن. دون به چی رسیدن؟ چی تونه؟ هیچ اثری از روح القدس نیست. اینجا وای میستن، بعد میرن بیرون و لباسهای کوتاه میپوشن، بعد میان و در گروه کور سرود میخونن. شما ریاکارای بدبخت. بله آقا، درسته. و شما واعظینی که چون توی بعضی جلسات پول بیشتری نسبت به سایر جاها بهتون میدن به اونجا میرید، شما رذلید. شما شایسته که ایستادن پشت منبر نیستید. بله آقا، مانی پول اگه نتونید هزاران دلار تهیه کنید ما نمیتونیم بیایم. مدیر برنامه همون میاد، اگه بتونید پول رو تهیه کنید اون وقت ما میایم. اگر نتونم همکاری کامل داشته باشم نمیام. اگر همه کلیسا همکاری نکنن و من نتونم مبلغی رو که برای قرض خودم نیاز دارم به دست بیارم نمیام. برادر، یک مرد راستین خدا اگر روح القدس هدایتش کنه، صرف نظر از اینکه چی به عنوان پاداش اونجا قرار داره، میره. اون ترجیح میده. بله، اون یه خادم راستینه، ولی مردم انقدر خودشون رو به برنامه‌های تلویزیونی و رادیوی امور دنیایی بستن که باید اون پول رو داشته باشن. درسته. این از خدا نیست. گفت تو دولتمند هستی و محتاج به چیزی نیستی، ولی همون چیزی که به اون نیاز داری اون رو نداری. درسته. ولی این رو نمیدونی. میبینید، دولتمند و بدون نیاز، پول برای این کارهایی که در جریانه. شما میگید ما به جماعت بزرگی رسیدیم. او بله قربان، بزرگترین جماعت. میدونید چون شهردار به کلیسای ما میاد. درسته. خب میدونید فلانی و فلانی وقتی به شهر میان به کلیسای ما میان، تمام چهرهای سرشناس به کلیسای ما میان. بذار یه نیازمند تقدیس شده به کلیسا بیاد، اون وقت اون براتون یک ملامت خواهد بود. شما حتی حضور اونها رو اونجا نمیخوای. شما از این که دارم موعظه میکنه در حال موعظه هستید، آمین بگم وحشت دارید. مثل خانمی که داستانش رو توی کتابچه خوندم که به کلیسا اومده بود، فرزندش رو توی کلیسای قدیمی تو اون سوی جنگل بزرگ کرده بود، جایی که خیلی خداشناس بودن. یه روز مرد جوانی با دختر اون ازدواج کرد. مرد گفت که عضو کلیسای خارج از اونجاست، میدونید یکی از کلیسای بزرگ همون فرقه تو شهر. بعد به مادر گفت که مسیحیه، پس با دختر ازدواج کرد، اون رو با خودش برد. سرانجام اون رو از منطقه کوچیک تو کوهستان جدا کرد و با خودش به شهر و به این کلیسای بزرگ برد که همون نام رو داشت. در کوهستان اونا روح القدس رو داشتن، ولی اینجا هیچی نداشتن. بعد اونا وارد این کلیسای بزرگ و زیبا شدن. یه روز مادر راه افتاد تا بیاد و دخترش رو ببینه، بدن که دخترش رو این دنیا چیکار داره میکنه. وقتی این زن اومد، یکی بود مثل همونهایی که توی کتاب مقدس میبینیم، یکی از کسایی که لباس پوشیده تنش داشت، آستین بلند، موهای بلند که پشت سرش بسته بود، با صورتی صاف اومد و گفت خب هللویا عزیزم، اوضاع چطوره؟ گفت الان یه شنبه صبح، شما به جلسه میرین تو نیست؟ شوهر گفت خب چیکارش بکنیم؟ نمیتونیم اون رو اینجوری ببریمش. خب دختر گفت نمیدونم چیکار کنم. خب مادر بهت میگم، ما زن گفت ولی عزیزم من نمیتونم بیرون کلیسا بمونم، یه کلیسای مشخص و معین اینجا هست. همسرش گفت یکی این اطراف دیدم، ما به اونجا میریم. خب این کارو انجام بدیم. بعد وقتی رفتن اونجا در حالی که به خاطر اون خجالت میکشیدن گذاشتن اون زن جلوتر از اون حرکت بکنه، ازش خجالت میکشیدن. اون با دامنی که به تن داشت و کتاب مقدس زیر بغل از خیابون رد شد. بعد شاید اسمشو دفتر اطلاعات مشاغل نباشه، ولی تصورشو بکنی که اسمش در دفتر حیات بره است. این اصل کار بود. وقتی وارد کلیسا شد اون پشت رو یک صندلی نشست، میدونید، کتاب مقدسشو باز کرد و شروع کرد به خوندن. همه شروع کردن به نگاه کردن به هم دیگه، انگار یه چیز قدیمی و عتیقه دیده بودن. اونا با لباسای زیبایی که به تن داشتن به اطراف نگاه میکنن و یه مادر رو میدن که با لبخندی به لب نشسته و کتاب مقدس میخونه. بعد از مدتی، بعد از اینکه همه چیز صحبت کردن، شبان بالاخره 15 دقیقه وقت داشت صحبت بکنه. اون رفت والا و گفت خداوند نیکوست. شبان گفتش که خداوند نیکوست. زن گفت جلال بر خدا، درسته، هللویا. همه مثل یه قاز نر گردنش رو برگردوندن و بهش خیره شدن. کی بود؟ بعد از مدتی شبان صداش رو صاف کرد. گفت مسیحی ها باید در هر دوره دلیر و مسیحیانی خوب باشن، یه چیزی شبیه این. زن گفت جلال بر خدا، درسته. و همه به هم نگاه کردن. شبان به شماسش نگاه کرد و شماس منظورش رو فهمید. رفت اون پشت، بازوی زن رو گرفت، اون رو از کلیسا بیرون برد و گفت شما حرف شبان رو قطع میکنید. شما مردید و این رو نمیدونید. بله، اون شیشه های منقوش کلیسا به چه دردتون میخوره؟ اون نیمکت های مخملین چی؟ اون جماعت بزرگ شما برای چیه؟ مستقیم داره به سمت جهنم میره، مثل پرستویی که به لونه میره. چون اگر روح خدا را نداشته باشید فنا شدید. اگر تولد تازه نیابید نمیتونید ملکوت رو ببینید. این چلخه، مثل زمانی که من باید روغن کرچک میخوردم و میگفتم مامان حتی تحملش رو ندارم. و اگر حالت رو به هم نزنه فایده ای برات نداره. فکر کنم اینم همینطوریه. اگر باهاشون صحبت کنید، ساختمان‌های بزرگ و این چیزها، اونا به کلیساشون میرید به کلیساشون و میگید خب بهتون میگم شما پنتیکاستی. او بله، معلومه که پنتیکاستیم. به تولد تازه ایمان دارید؟ بله. میخوام یه چیزی رو بهتونشون بدم. به این ساختمون نگاه کن. میدونی این ساختمون چقدر میارزه؟ 750,000 دلار برای این ساختمون هزینه شده. میدونی ما چه این ساختمانی نداشتیم، قبلا پایین خیابون بودیم. بعد شما به دوروبرتون نگاه میکنید و متوجه دستاوردهای بزرگ و عظیمشون میشید. بله. و بعد اونا میگن ما تمام این ساختمانهای بزرگ رو به دست آوردیم، اما اونا برای جانهای از دست رفته هیچ باری ندارن. همیشه میخوان بهتون نشون بدن که به چه ساختمانهای رسیدن. به مدارس یک شنبه نگاه کنید که چقدر بزرگن. اگر روح القدس رو نیافته باشن چه فایده ای داره؟ دولتمند هستی و بی نیاز از همه چیز. این چیزیه که اون گفت. اینطوری فکر میکنی ولی نمیدونی که فقیر و مسکین و کور و عریانی. میبینید؟ همینه. و حتما اونا میگن میدونی چیه؟ ما باید کلیسای کوچکی که باید از اون استفاده میکردی قسمت پشتی این ساختمونه. الان یه ساختمون بزرگه. دارید میگم هیچ باری برای جانها ندارم، ولی مراقبن که ترتیب این کارا و ساختمون رو داده بشه، در حالی که هیچ باری برای جانها ندارم. ببین کلیسا به چی وارد شده. خداوند، این کلیسا به چه چیزی وارد شده؟ اونها باری برای جانها ندارن، بلکه بار اونا مربوط به ثروته. بله، برای ثروتشون بار دارن، نه برای جانها. کتاب مقدس میگه اونها نمیدونستن که مسکین و فقیر و کور هستن. اونا فکر میکردن که میتونن پول بگیرن و دنیا رو تغییر بدن. و اگر میتونستیم یه برنامه رو بندازیم تا بتونیم پول به دست بیاریم، ایمان دارم که میتونستیم دنیا رو تبدیل کنیم. برادر برام، اگه بعضی از ثروتمندای کلیسای ما سرمایه گذاری میکردن، میتونستیم یه انجمن رو بندازیم که بتونه بره و تمام دنیا رو تغییر بده. میتونستیم هواپیما بگیریم و سر تا سر آفریقا کتاب پخش کنیم و کارهای شبیه به این. فقط اگر کمی پول داشتیم. برادر، دنیا با پول ایمان نمیاره، بلکه با روح القدس تبدیل خواهد شد. موعظه قدسمند روح القدس و صلیب تنها چیزیه که دنیا را تبدیل خواهد میکنه. برنامه خدا پول نیست، بلکه روح القدسه. این برنامه خدا برای لاودیکه یا هر دوره دیگه ایه. بله قربان، اونا روح القدس رو میخوان. اونا میگن ما طلا داریم. این طلا بود، درسته، ولی نه از نوع راستینش. اونا طلای زیادی داشتن، ولی از نوع راستینش نبود. اونا توسط عیسی فرمان یافتن. میدونم که دولتمند هستی و طلا داری، محتاج به هیچ چیزی نیستی، اما چرا نصیحت میکنم که زر مصفای با آتش رو از من بخری. یه نوع طلای متفاوت، بله، طلایی که از چون آتش عبور کرده، که از آتش موت عبور کرده، که از آتش جلجتا بیرون اومده. خیلی از سلاحایی که الان داری تیره است، زنگ میزنه، خواهد بوسید. اگه علامت میزنید یعقوب، یعقوب باب 5 1 تا 4 و متوجه خواهید شد. هان ای دولتمندان، به جهت مصیبت هایی که بر شما وارد می آید گریه و ولوله نمایید. دولت شما فاسد و رخت شما بیت خورده می شود. می بینی این نوع طلایی که فاسد میشه، ولی طلایی که عیسی به شما میده طلای روح القدسه. روغن طلایی روح القدس که در قلبتون می ریزه. اوه خداوند، اگه میخوای دولتمند بشی، به تو توصیه میکنم زر مصفای با آتش رو از من بخری. او بله، اونها کور هم بودن. اینطور بودن هم چیز بدیه. فکر کنم اونها پیش از اینکه کور باشن نزدیک بین بودن. اعتقاد دارم که اونها نزدیک بین بودن. تنها چیزی که اونها میتونستن ببینن ساختمونای بزرگشون بود، یا جماعت بزرگشون، و یا گروه کور دلنوازشون که توی رداهای بلند پوشیده شده بود. به گمانم اونا فقط نزدیک بین بودن، اونا جلوتر از بینی خودشون رو نمیتونستن ببینن. فکر نکنم که کور بودن، اونا نزدیک بین بودن. تنها چیزی که میتونستن ببینن، میدونی چیه؟ ما عضو فلان و فلانیم، فرقای بزرگشون، اعضای بسیار، مدارس یک شنبه، ساختمونای بزرگ. عیسی گفت ولی اونا نیاز به روح القدس داشتن. اونها به روح القدس نیاز داشتن. پس خدا بهشون گفت اگر چشمات ضعیف هستند، یا انقدر نزدیک بین هستی که نمیتونی چیزی رو بجز ساختمونای بزرگ یا جماعت خودتون ببینی، یا شهردار شهر که به کلیساتون میاد، و یا چهرهای سرشناسی که به کلیسای شما میان و من رو فراموش کردی، و اگر انقدر کوری و انقدر چشات ضعیفه، پس سرمه رو برای چشمات میفرستم. بله، میبینید عجیبه که دکترهای الهیت اونایی رو نداشتن. عجیب نیست؟ اونا عطرهای زیادی داشتن، الهیات زیادی داشتن، ولی نیازمند سرمه بودن. روح قدوس خدا تا چشماشون رو ماساژ بده و اجازه بده که اومدن خداوند رو ببینن، تا به کتاب مقدس نگاه کنن، تا به کلام نگاه کنن. اونا میدونن چطور بگن آه خداوندا. اونا انواع مرحمت رو دارن، ولی همچنان نیازمند سرمه بودن. این رو خداوند گفت، گفت باید سرمه رو به چشمات بکشی تا بینایی یابی. زمانی که من بچه بودم این رو گفتم، به گمانم این رو توی کلیسا گفته باشم، یه الان به ذهنم خطور کرد. من تو کوهستان کنتاکی روش کردم. ما توی خونه کلبه قدیمی زندگی میکردیم. یه اتاق کوچیک توی طبقه بالا و یک تشک پوشالی داشتیم. نمیدونم میدونی که این تشک‌های قدیمی چیه یا نه. ما موقع خیلی فقیر بودیم. تخت خواب پدر و مادرم طبقه پایین بود. ما باید از یه نردبون کوچیک بالا میرفتیم تا به طبقه بالا برسیم. بعضی وقتا مادرم برای محافظت از سرما یه تیکه کرباس روی ما میانداخت. میدونین اونجا دراز میکشیدی و ستاره ها رو از لای سقف چوبی و سوراخ هایی که تون بود میشمردی و نور ماه از اون به داخل میومد. میدونین سوراخ های بزرگ زیادی تو سقف بود. بعد وقتی برف و بارون میبورید سرمون رو زیر این تکه های کرباس میبردیم تا خیس نشیم. گاهی به دلیل سرمایی که از اون سوراخ ها وارد میشد دچار سرماخوردگی و تورم چشم میشدیم. چشمامون رو سرما میزد. بعد مادر فردا صبح ما رو صدا میزد و میگفتش که بیاید پایین. میگفتم ماما نمیتونیم بیایم چون چشام بسته شده بود به خاطر سرمازدگی، نمیتونستم اون رو باز کنم. میدونی اونجا دراز کشیده بودیم، من و بقیه بچه ها سعی میکردیم چشام رو باز بکنیم ولی قادر به این کار نبودیم، مثل نابینا شده بودیم. پدر بزرگم یه تله گذار بود، اون برای راکون ها تله میذاشت و روغن راکون چیزی بود که همیشه تو خونه ما به عنوان دارو ازش استفاده میشد. چشامون رو با اون روغن چرب میزدیم، اگر دچار گرفتگی گلو میشدید اون رو روی چیزی مثل سقز میمالیدن و باید اون رو قورت میدادیم. بعد وقتی چشام اونطوری متورم و کبود میشد، مادر یکم از اون روغن رو برمیداشت، میگفت خیلی خوب یه دقیقه صبر کن. میرفت که آشپزونه یه فنجان از این روغن رو برمیداشت و میذاشت و خوب داغ شد. بعد میومد بالا چشمای ما رو ماساژ میداد. بعد از مدتی میتونستیم چشام رو باز کنیم. روغن راکون چشمام رو باز میکرد. حالا بهتون میگم اوضاع واقعا بدی داشتیم. موجی از سرما تمام کشور رو گرفته. باپتیستا میگن دوران معجزات به سر اومده. چیزی به نام روح القدس یا صحبت به زبان ها وجود نداره. تعمید به نام خداوند عیسی مسیح وجود نداره و انواع اقسام این چیزها که با سرمای روحانی چشمای بسیاری رو بسته. این یه چیزی بیشتر از اون روغن راکون رو میطلبه که چشما رو باز کنه. بعد این به تعمید تازه روح القدس نیاز داره تا چشماتون رو ماساژ بده و بتونید ببینید، تا نزدیک بینی رو از شما برداره و ببینید که کلام خدا درسته. به تو توصیه میکنم که سرمه رو به چشمات بکشی و اون رو تطهیر کنی. دکترای الهیات اونا فقط خداشناسی و حدس خودشون رو دارن، ولی این به چیزی بیش از اون نیاز داره. این به روح القدس نیاز داره تا دید روحانی بده و ببینید که قوت آسمانی کار میکنه. روح القدس، سرمه روح القدس. سرمه یک روغن داغه، این رو میدونید، و روغن روح القدس روغن خداست و همه الهیدانان و اون عطراشون. اوه برادر عزیزم شما خوب هستید، هیچ ناراحتی و مشکلی نیست، همه چیز خوبه. خب ما بزرگترین کلیسای شهر رو داریم، این عطر رو بو فایده‌ای نداره. نه آقا، این باعث میشه فقط تا اینجا رو ببینید و بگید بله ما بزرگترین کلیسا رو داریم، ولی داوری خدا که باعث میشه تا شما پاسخ خوب باشید چی میشه؟ شما اعضای کلیسای لاودیکیه. من خیلی در مورد اینجا صحبت نمی کنم، بلکه روی سخنم بیشتر با کساییه که این نوارها رو گوش می کنن، چون به تمام دنیا ارسال میشه. میبینی پس من با چندین میلیون نفر صحبت میکنم، متوجه ای؟ لاودیکیه، فاتح، روبه زوال، نزدیکوین، نمیدونم دیگه چی، مثل قاطرا. قاطر یک حیوان پیوندیه، از اول هم هیچ عقل و تفکری نداره، با اون حرف میزنی گوشه بزرگشو بلند میکنه و میگه ار، هیچ محبتی درش نیست. اون پیوندیه، چیزی بین اسب و الاغه. این چیزیه که الان هست. شما نقولاویان و لاودیکی‌ها رو کنار هم دارید و دوباره به قاطر میرسید. درسته، شما در مورد شفای الهی یا تعمید به نام عیسی مسیح بهشون بگید ار، شبان ما، ار، ما به عنوان پرزبیتری بهش ایمان نداریم. جهالت، این چیزیه که شما بهش میگید، مشتی جاهل. شما چطور؟ من از قاطر متنفرم، ولی بهتون میگم یک اسب نجیب و اصیل رو دوست دارم. او میتونید هر چیزی رو بهش تعلیم بدید، میتونید به اون تعظیم کردن یاد بدید، اون رو به سیک ببرید و تمام کارهایی رو که انسان میکنه انجام میده، چون چیزهایی رو بلده، اون اصالت داره. یه قاطر نمیدونه پدر و مادرش کی بوده و نمیدونه مثل نمیتونه مثل خودش رو هم تولید مثل کنه. این اتفاقی که آره برخی از این فرقای سرد و خشک میفته، اونا دیگه قادر به بلند شدن نیستن، چون یک ثمره پیوندیه. مارتین لوتر خوب بود، ولی وقتی سازماندهی شد چیکار کرد؟ متدیست خوب بود، ولی وقتی سازماندهی شد چیکار کرد؟ پنتیکاست خوب بود، ولی وقتی اون رو سازماندهی کردید چیکار کردید؟ اون رو پیوند زدید، اون رو به یک کلیسای کاتولیک نقولاوی پیوند زدید. این دقیقاً کاریه که شما انجام دادید. شکل تعمید رو ازش گرفتید، روش ها و اما رو از او گرفتید و کتاب مقدس میگه شما دختران یک فاحشه هستید. دختران یک فاحشه، دقیقاً درسته. یه اسب اصیل خوبه، اون نجیبه، اون رو دوست دارم. سرش رو روی شانه هاتون بذارید، خیلی دوست داشتنیه. چرا؟ اون میدونه که پدرش کیه، پدر بزرگش کی بوده، پدر بزرگش کی بوده. اون میتونه به همین صورت به عقب بره. اون اصیله، دوست دارم یه مسیح واقعا اصیل رو ببینم، نه اینکه یک نامه داشته باشن. هفته پیش متدیست بوده، این هفته باپتیسته، اون هفته پنتیکاستی بوده، بعدم توی فرقه دیگه است. اون نمیدونه که پدرش کیه و مادرش کی بوده. ولی بذارید به شما بگم، مردی که از روح خدا متولد شده باشه میتونه شما رو تا روز پنتیکاست به عقب ببره. میتونه بهتون بگه یک پنتیکاستی اصیله. میخوام از فرق سر تو نوک پا پنتیکاستی باشم. منظورم فرقه پنتیکاستی نیست، منظورم قوت راستین مسیح قیام کرده است، برکت راستین پنتیکاستی. سرمه چشماتون رو باز میکنه تا بتونید به عقب بنگرید و ببینید که از کجا اومده. شما فقط به این نگاه میکنید که امروز کلیسا چطوره، به عقب نگاه کنید و ببینید که از کجا میان، بعد به حرکت به سمت خدا ادامه بدید. بسیار خب، متوجه چیز دیگه هم شدم. اون گفت اوریان هستی و این رو نمیدونی. قطعاً اوریانی و این رو نمیدونی. اون فرد در شرایط اسفباریه. وقتی کسی کور و اوریان و مستمند باشه، اگر این رو بدونه به خودش کمک میکنه، ولی اگر این رو ندونه اون فرد از نظر ذهنی از دست رفته. درسته؟ چقدر قویه، اون از نظر عقلی مرده، انقدر عقل نداره که خوش کمک کنه. اگر شما یه نفر رو ببینید که مستمند، کور و اوریان در خیابون میاد، میگید برادر شما اوریانین. اوه جدن؟ برنه لطفا کمک هم کنید تو خودم رو بپوشونم. ولی شما میرید سراغ اونا میگید دگو آیا از وقتی ایمان آوردی روغوس رو یافتید؟ شما چی؟ دین خروش؟ خب بگو منظور چیه؟ اینطوری با من صحبت نکن، من پرزبیتریم، من باپتیستم، من چنین و چنان از چنین و چنان. اوریانه و این رو نمیدونه. من این رو نمیگم، روح القدس این رو در مورد این هست میگه. اوریانی و این رو نمیدونی. بیا از من کمی لباس بگیر. گو ردای سفید، ردای سفید متعلق به مقدسینه، عدالت مقدسینه. اوریان، او بله بله قربان. شما میگید بله برام، نه کلیسای ما اینطوری نیست، کلیسای ما جزو خوش لباس ترین کلیساهای شهره، تردیدی درش ندارم. برخی از آخرین مدل ها و موتا، آخرین مدل لباس ستاره های هالیوود، انقدر سکسی که حواس هر مردی رو تو خیابون پرت میکنید. خانمی به من میگفت بله ابراهام، منظورت به منه؟ ما این لباس رو از فروشگاه میخریم و این تمام چیزیه که میتونید بخرید. گفتم هنوز پارچه میفروشن، هنوز هم چرخ خیاطی تولید میشه. این توجیه خوبی نیست. کتاب مقدس میگه هر کسی به دیده شهوت بزنی نظر اندازه، همان دم در دل خود با اون زنا کرده. درسته؟ خب اون وقت اگه یه زن سکسی لباس رو پوشه و خودشو در برابر مرد قرار بده، کیو باید سرزنش کرد؟ مسلماً زن رو، اون این رو زمینه سازی کرده. کاملا درسته. ممکنه برای شوهر خودت مثل گل سوسن پاک باشی، ممکنه دختر جوانی باشی که تو زندگی خود مرتکب هیچ خطایی نشده باشی و زمانی که با شوهرت ازدواج میکنی باکره باشی، ولی اگر اونطوری لباس بپوشی باشی که مردان بهتون نگاه کنن، اون در قلب خودش با شما زنا کرده. به عنوان یک مسیحی ممکنه شما بهترین لباس ها رو داشته باشی، ولی این به این معنی نیستش که مقدسین چنین لباس هایی رو برچن کنن. بله، شما پیش یه فرزند خدا نمی آید. اوه نه، خب نگه کلیسای ما شما خوش لباسید؟ میگن که هستن، اونا دولتمند بودن، به هیچی نیاز نداشتن قطعا. چون میگفتن حتی شبانان مار با ردای بلند بیرون میره، حتی گروه کره مار ردای بلند برتن میکنه، شریر زیر اون حکرانی میکنه. درسته، بهتر اینو نگم. بهتره که این رو نگم دیگه. بسیار خوب. چه چیزهای عظیمی، گروه کور حرفه‌ای و عجیب شده، باید پول بدی تا بخونن، باید به شبان پول خوبی بدی، وگرنه اون جای دیگه ای رو که پول بهتری بهش بدن پیدا میکنه. مشایخ کلیسا رو جمع کرده میگه برادر عزیز، شما خیلی به من لطف داشتید، شما اینطوری و اینطوری بودید، چند صد هفته رو در اختیار من گذاشتید یا چیزایی مثل اون، ولی اون کلیسای پرزبیتری، حالا اسمشو پنتیکاسی یا هر چیزی که هست بذارید، اونا به من قول دادن که به من پول بیشتری پرداخت بکنن. اوه خداوند، بعد یه مقدس خداوند به چی رسیده؟ اونا به چه شانسی رسیدن؟ یک کلیسای کوچه که فقیر و پر از روح القدس، اونا چه شانسی دارن؟ اونا استعداد چیزی شبیه این رو ندارن. پس خود خداوند چیزی رو در بین شما بلند میکنه، دستچین شده خود اون، اون رو از روح القدس پر میکنه و به عنوان ناظر بر اون قرار میده. اون گفت به تو توصیه میکنم که ردای سفید رو از او دریافت کنی. کتاب مقدس میگه ردای سفید عدالت، عدالت مقدسینه. حالا به گمانم الان به 19 آیه بپردازیم، فکر کنم الان حدود 20 آیه باشی، بهترین چیزی که میتونم ببینم. بله، با این مطلب جلسه رو به اتمام میرسیم. حالا خیلی سریع و با دقت به این گوش بدید. اینک برادر ایستاده میکوبم، اگر کسی آواز من را بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. آن که غالب آید، این را به وی خواهم داد که بر تخت با من بنشیند، چنان که من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. This is این یکی از برجسته‌ترین اعلاناتیه که تا به حال در عهد جدید شنیدم. میخوام توجه کنید، بر در ایستاده میکوبم. معمولا از این نقل قول برای گناهان استفاده میشه، درسته؟ ما به گناهکارا میگیم عیسی بر در ایستاده میکوبه، اما اون اینجا داره بر در کلیسایی میکوبه که زمانی با ایشان راه میرفت، اما اونها با فرقه ها و سردی و دنیاگراییشون اون را بیرون گذاشتن. الان اون خارج از کلیسا هست. حالا یادتون باشه همونطور که پایان نزدیک میشیم، در ادوار ابتدایی کلیسا اون با 7 چراغدان طلا میخرامید، درسته؟ 7 دوره کلیسا. و اینجا در پایان اون را بیرون از کدوم کلیسا میبینیم؟ لاودیکیه. کلیسای لاودیکیه. اونها اون را بیرون گذاشتن چون بیرون بود و تلاش میکرد تا به داخل برگرده. چه تصویر رقت انگیزی! منجی عالم خارج از کلیسایی ایستاده که به خون خودش خریده، ننگ بر اونها. بر در ایستاده میکوبم. بعد از اینکه به بیرون رونده شد، تلاش میکنه تا به داخل برگرده. برگشته و بر در میکوبه. این زننده ترین نگارش عهد جدیده. به نظرم چیزی ناراحت کننده تر از این نمیتونست باشه که ببینی منجی عالم از کلیسای خودش بیرون انداخته شده. عصر لاودیکیه. بعد از اینکه به اونا گفت که چیکار کردن، دولتمندی و همه این چیزها و اینکه چه بودن و چقدر فاتر بودن، اونها اون نیاز به بیرون انداختن اونها نداشت چون اونها اون رو قی کرده بودن. و اینجا با تمام این اوصاف اون ایستاده بر در میکوبه و تلاش میکنه تا به داخل برگرده. برای چی؟ تا به اونها حیات ابدی بده. همونایی که اون رو در جلجتا کشتن، اونجا هم داشت تلاش میکرد اون رو نجات بده. این سوزاگرترین تصویری که تا به حال در عمرم دیدم یا بهش فکر کردم. محروم. اون از چی محروم شده بود؟ حالا دوستان گوش کنید، اگه متوجه نمیشید تصویرش رو مجسم کنید. بذارید که این دو قلبتون وارد بشه. وقتی منجی ما روی زمین بود، از قوم خاص خودش محروم و طرد شده بود. اون رد شده و مطرود شده بود. جهان اون رو مطرود کرد و الان اون از کلیسای خودش بیرون انداخته شده. اون رو هیچ جایی نمیخوان، نیازی بهش ندارن. اونا پاپ رو دارن، دیگه به مسیح چه احتیاجی دارن؟ به فرقه دارن. اونا اسقف اعظم، ناظر کل و این چیزها رو دارن. روح القدس دیگه فایده ای براشون نداره، دیگه احتیاجی به اون ندارن. مسیح، روح القدس، اونا دیگه به اون نیازی ندارن. پس اونا فکر نمی کنم که اونا فقط اون رو اینطوری بیرون انداخته باشن چون هیچ احساس کمبودی در مورد اون ندارن. هنوز براش سرود میخونن، هنوز هم واعظ در مورد اون موعظه میکنه. پس کمبودی از این نظر نداشتن، ولی با دنیاگرایی خودشون و فرقشون میگن دوران معجزات به سر اومده و چنین چیزهایی دیگه وجود نداره. ازتون سوال میپرسم، از شما تاریخدانان، هر بیداری که تا حالا اومده همیشه خارج از تشکیلات بوده. هر کسی که یک بیداری رو شروع کرده خارج از تشکیلات بوده. و هر بار که یک بیداری اتفاق افتاده، آیات و معجزات و صحبت به زبانها و شفاها و چیزهایی از این قبیل تو اون واقع شده. به محض اینکه بنیانگذار اون فوت کرده، اون رو سازماندهی کرده و یک تشکیلات از اون ساختن، درست به سمت معترکت کرده و دیگه قادر برکت نبوده. کاملا درسته. خداوند قادر مطلق در اینجا در آخرین دوره کلیسا پشت دره. فکر کردن اون قلبم رو میشکنه که خداوند من پشت در کلیسای خودش ایستاده باشه، بعد از اینکه به واسطه دنیاگرایی و سردی و بی‌تفاوتی و فرقه ها به بیرون رانده شد، حالا پشت در ایستاده بردر میکنه و تلاش میکنه تا به کلیسا برگرده. وقتی چند وقت پیش به این فکر میکردم، سرم رو روی میز گذاشتم و شروع کردم به گریستن. فکر کردم، غالبا به زمانی فکر میکردم که عیسی تو خونه اون فریسی بود، زمانی که پاهاش کثیف بود و کسی به اون اهمیتی نداد. اونا جلوی در از اون استقبال نکردن تا پاهاش رو بشورن و اون رو به روغن تعطیر کنن تا اون خاک و کود و گل و اون چیزهایی که پاهاش چسبیده بود برطرف بشه. ردای اون به این سو و آن سو کشیده میشد و بوی بد کوچه‌ها و جایی که اسها و چارپایان دیگه از اون بور میکردن رو به خود گرفته بود. نه، همیشه پاهاشون رو میشسته، این رس بود. همیشه نوکر که مسئول شستن پاها بود جلوی در وای میساد. وقتی کسی میومد پاهاشون میشستن، نعلینی مناسب پاش میکردن، سرش رو به روغن اون رو معطر میکردن، بعد وارد خونه میشد. استقبال از مهمان این طریقیه که پد یه لحظه اینجا بیست، میخوام یه چیزی نشون بدم. این کاریه که اونا با هم انجام میدن. اونا اینطوری خوش آمد میگفتم و به نظر نه دقیقا اینجا، به گمانم چیزی شبیه این بوده تا اینطوری خوش آمد بگم و هم دیگر در آغوش بگیرم. میبینید اینطوری استقبال میشون. وقتی عیسی به این بزم وارد میشه، درست به همون صورتی که اینجا وارد بزم پنتیکاستی میشه، بعضی اون رو نادیده گرفتن. اونا به امور خودشون، اسقفان و این چیزها بسیار سرگرم بودن. عیسی دعوت شده بود ولی کسی پاهاشو نشست. اون یه گوشه نشسته بود، اونا نمیدونستن که اونجاست، با پاهای کثیف و پر از گرد و غبار برتن. بعد یک فاحشه بیچاره از بیرون به اونجا وارد میشه. اون فقط کمی پول تو کیسه خودش داشت. اون دید که عیسی با پاهای کثیف یه گوشه نشسته، قلبش رو شکست. اون گفت همون کسیه که گناهان اون زن رو آمرزید، همون مردیه که شنیدم شفا میده، پس چرا بهش توجه نمی کنن؟ چون اسقفان و تمام این افراد اون دور و بر بودن، اونا رو بیرون گذاشتن، اونا رو دعوت کرده بودن که بیاد. همون کاری که ما میکنیم، از اون دعوت میکنیم تا به جلسات ما بیاد، اما وقتی میاد ازش خجالت میکشیم. نمیتونیم الان به عیسی بگیم جلال بر خدا، دوستام اینجا نشستن، فکر کنم من دین خروشم، ریاکار. میترسم به زبانها درست کنم صحبت کنم، به من بگن زبان دراز. اما یه بیچاره بینوایید. یادتون باشه این در جریانه و شما مسکین و کور و فقیر و عریانید و این رو نمیدونید. عیسی با پاهای شسته نشده اونجا نشسته بود و یک فاحشه خیابانی، میتونم رفتنش رو ببینم. بیا چند لحظه به اون بپردازیم. نمیتونم ببینم که اون فروشگاه رفته، میگه من اشک از گونه جاری میشه. اون گفته نمیتونم این کارو بکنم، اگه اینو اونجا ببرم. اون میدونه که من این پول رو از کجا آوردم، میدونه که من از کجا پول آوردم، ولی چند چیزیه که من دارم، این چند چیزیه که اون میخواد. میبینید اون اهمیتی نمیده، فقط بیای. چیزی ندارم که بیارم. بعد یکم پماد و روغن گرفت و به اونجا بود، به اونجا رفت و با خودش فکر کرد او اگه فقط بتونم ببینمش. بعد به داخل رفت و جایی نزدیک در رسید. نه، اونا به عیسی خوش آمد نگفته بودن. که زن جعبه مرمرین رو در دست گرفت، اون رو شکست، روی پاهای اون ریخ و شروع کرد به شستن پاهای. زن داشت گریه میکرد. او باید این خود اون باشه، این همونیه که همیشه در کتاب‌های مقدس در موردش خوندم. میدونم که اونی رو تشخیص میده. تا این چیز می چه آب زیبایی برای پاهای اون بود، عشقهای توبه که در پاهاش ریخته میشد. هیچ حوله یا پارچه‌ای نداشت، تا پاهاشو با اون خوش کنه. پس با موهای خودش این کارو کرد. موهای حلقه حلقش حالت خود رو از دست داد و اشک از گونه‌اش جاری شد. اون پاهای عیسی رو شست و هر از چندگاهی پاهاشو میبوسید و اینطوری پای اون رو میشست. عیسی با پاهای کثیف اونجا بود و هیچ کس توجه نمیکرد. امروز اسم دین خروج و یه چیزهای مثل این روی اون میذارن. افراد شهامت ایستادن برای اون رو ندارن. این صلیب وقف شده رو هم میکنم تا من رو از موت آزاد کنه. جراحی میرم که رهروان خدا رفتن. او خداوند عیسی من رو در این راه امداد نما. خداوند مهم نیست به چه بهایی باشه. منم مثل یعقوب بالشی از سنگ دارم. چه فرق میکنه؟ اون رو برای من انجام داد و این فاحشه بیچاره داشت گریه و زاری میکرد و اولین چیزی که رخ داد میدونید شمعون اونجا ایستاده بود، بالاترین مقام اونجا، همونی که اون رو دعوت کرد و با خودش گفت الان معلوم میشه که اون نبیه یا نه و بدون این چه زنیه. ای ریاکار. بعد از اینکه اون زن کارش رو انجام داد، عیسی هرگز جلوش رو نگرفت، نشست و بهش نگاه کرد. اوه اینو دوست دارم. همیشه مربوط به کار بزرگی نیست که ما انجام میدیم، بلکه بعضی وقتا مربوط به کارهای کوچیکه که انجام نمیدیم. اون به زن نگاه کرد، سرانجام با اشک و زاری و شستن پاهای عیسی توجه دیگران رو جلب کرد. او فقط به زن نگاه میکرد و یک کلمه به زبون نمیآورد. شمعون پیرون عقب وایستاده بود، گفت حالا میبینیم که اون نبی یا نه. اینطوری گفته بودم اگه نبی باشه میدونه این زن کیه. میبینید ما کلیسای بزرگ اینجاییم، پس ما میدونیم که اون یه نبی نیست، وگرنه اینو میدونست. بعد از اینکه کار زن تموم شد، وقتی اشکای توبه زن پاهاش رو شست، کنم کمی احساس تازگی کرد. خداوند رو دوست داشتم من اونجا بودم و پاهاش رو دوباره میشستم. اوه ای پسر، برای زنهای امروز سخت نیست که بخوام پاهایم رو با موهاشون خوش کنن. فکر کنم برای انجام این کار باید رو سرشون بیستم تا بتونم یکم مو پیدا کنم برای این کار، چون موهاشون رو کاملا کوتاه کردن. ولی اونجا پاهای عیسی هیچ کس توجه نکرد. به اون کاملا بی حرمتی شده بود. اون اونجا نشسته بود تا پاهایی که بو میداد. اون زن پاهاشو شست. بعد از این کارش هم شد، نگاهی به زن کرد و گفت بسیار خوب. رو به شمعون کرد و گفت شمعون یه چیزی باید بهت بگم، چون من اینجا دعوت کردی ولی جلوی در از من استقبال نکردی. هیچ آبی ندادی که پام رو بشورم. وقتی اومدم توی خونت سرم رو به روغن مس نکردی و برای خوش آمدگویی من رو نبوسیدی. ولی این زن، اوه خداوند، این غریبه، یه فاحشه خیابونی برای شستن پاهای من آب نداشت، پس با اشکاش این کارو کرد. چیزی برای خوش کردن پا نداشت، پس با موهاش این کارو کرد و مرتب پاهای من رو بوسید. حالا میخوام یه چیزی بهت بگم، گناهاش که بسیار بودن بر اون بخشیده شد. درسته، هرگز درباره شمعون این گفته نمیشه که گناهانت که بسیار بودن بر تو بخشیده شدن. و امروز زمانیه که عیسی پشت در تشکیلات پنتیکاستی تشکیلات باپتیست یا تشکیلات متدیست ایستاده و سعی میکنه دوباره با پنتیکاست وارد بشه، ولی قوم اون رو به بیرون میرونن و ازش عبور میکنن. بعد از اینکه دنیاگرایی شما و کاراتون اون رو از کلیسا بیرون رونده، اون ایستاده و تلاش میکنه تا دوباره بیاد تو. این ناراحت کننده ترین چیزی که در تمام عمرم دیدم. هیچ احتیاجی بهش نداشتن. اون بیرون ایستاده و تلاش میکرد تا به داخل برگرده. این همون کاریه که امروز دوباره براش تلاش میکنه. چرا؟ چون بیرونه. هرگز اون رو بیرون ننداختن، هنوز برای سرود میخونن، در موردش موعظه میکنن، ولی هرگز در حضور خودشون به اون توجه نکردن. درسته، اونا داشتن پیش میرفتن. چرا؟ نزدیک بین شده بودن، به ساختمونای بزرگشون دلخوش بودن، ثروتمند بودن، به تشکیلات عظیمی که عضوش بودن و سعی میکردن اون رو بسازن، نظر بیشتری جلب کرده بودن، کمبود اون رو احساس نمیکردن. نه نه نه، اونا کمبود صحبت به زبان ها نداشتن، کمبود پیغام مقتدر و قدرتمند خدا رو که وارد قلبشون بشه اونها رو مختوم بکنه تا چیزای دنیا رو مثل دونای زورت بزاده احساس نمی کردن. اوه، اگه تو کلیسه هاشون اینطوری موعظه می کردی بیرونت می کردن، ولی این طریقه که روح القدس موعظه می کرد. عیسی گفت شما افعی زادگان، و یحیای تعمیدنده همینو گفت، مسح شدگان خدا همیشه نقاب رو از چهرهشون کنار زدن، اما آنها اونا از دست نداشتن، ندادن، چون اصلا نون نداشتن، چون اونا یه سیستم جاری داشتن که میگفتن عضو ما بشو، اینجا ثبت نام کن، عضویتت رو تایید میکنی، مدارکت رو از اون کلیسا بگی و ما تو رو میپذیریم و این قبیل چیزا. حالا تعهد پرداخت سالانه شما چقدر خواهد بود؟ شما به بزرگترین چیز احتیاج دارید، ولی اون رو به دست نیاوردید. عیسی پشت در ایستاده، بدر میکوبه و تلاش میکنه با پنتیکاست بیاد تو. فکر میکنم اگه امروز روح قدس و کلیسای متدیس میریخ و اونا فریاد میزدن و به زبانها صحبت میکردن و مثل مسیح رفتار میکردن، چه اتفاقی میافتاد؟ ممکن بود که کلیسای متدیس رو از اون انجمن بیرون بندازن. میدونید؟ اگه اتفاق برای کلیسای باپتیست میفتاد چی میشد؟ همون کار. پنتیکاستیا، این اتفاق برای خیلی هاشون افتاده. بله آقا، اونا تعمال مزخرفات رو ندارن، اونا میگن اونا حتی فرشای تازه ما رو خراب کردن. خداوند، خدا. چه گروه مسکین و بیچاره ین. درسته. خب بسیار خوب، اون وقتی که با آشون بود در بین هفت چراغدان و در بین اونها میخرامید و جواب اینجاست، فرقه ها و اعمال دنیوی اونها، اسقفاشون، کاردینال ها و تمام دنیاگراییشون اون را بیرون انداخت و هرگز کمبود اون را احساس نکردن. و کلیسا، حالا برای اینکه اون رو به داخل برگردیم میخوام چیکار بکنیم؟ اگه اون الان بیرون از کلیسای پنتیکاستیه، میخوام برای برگردوندنش به داخل چیکار کنیم؟ در بین قوم به اکثریت آرا نیاز داریم تا برش گردونیم؟ آیا نیاز به انتخاب یک پاپ یا کاردینال جدید داریم؟ یا این بستگی به ایجاد یه فرقه جدید داره؟ به هیچ کدوم از اینا نیاز نیست، نه هرگز فایده ای نداره. این فرقه جدید هرگز این کارو نمیکنه. یک کاردینال یا یک پاپ جدید هم این کارو نمیکنه. یک شبان جدید یا یک مبشر عجیل شده قادر به انجام این کار نیست. هیچ چیزی تو دنیا نیست که بتونه این کارو بکنه به غیر از شما، خود شما. چطور اون رو به داخل بیاریم؟ نه از طریق یک رأی گیری. نه آقا، ما برای برگشت عیسی رأی نمیگیریم، چون اینطوری نمیاد. اینه، هر که آواز مرا بشنود و در را بگشاید. ما میدونیم که اون در به چه معنیه. هر که در را گشوده آواز مرا شنیده، نه اینکه اگر هر کلیسایی یا هر تشکیلاتی، نه آقا، اون کاری با اونو نداره، اون از اول مرده بودن، اون از این نفرت داره، همیشه متنفر بوده، گفت که متنفره و تو الان امشب هم متنفره. هر کسی که، هر فرد متدیست، هر باپتیست، هر پرزبیتری یا کاتولیک، کلیسای خدا، ناصری، پنتیکاستی، اگر کسی آواز منو بشنوه و در رو باز بکنه، به نزد اون در خواهم اومد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. این پیغامی برای کلیسای پنتیکاستیه. سعی در پذیرش تشکیلات پنتیکاستی نداشته باشید، بلکه برکت پنتیکاستی رو در قلب فرد زنده کنید. این تنها راهه. با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. پیغام آور کلیسا. پس پیغام خطاب به کلیسا به ما چه تعلیمی میده؟ این که در روح رشد نکردی. نه آقا، روح رو نپذیرفتیم، همیشه روح رو رد کردیم. پیغام آوران و پیغام های هر دوره کلیسا فرقه گرایی رو محکوم می کردن. هر پیغامی که به کلیسا داده می شد، کلیسا همیشه در مسیر نپذیرفتن بوده و به اون گوش نکرده. پیغام کلیسا مورد اعتنای فرقا نبود و این باعث به وجود اومدن مسیحی های پیوندی شد. درسته. افراد به اسلام مسیحی که هیچ چیزی در مورد خدا و روح القدس نمی‌دونستن، این به همون اندازه که من امشب اینجا ایستادم صحت داره. اعضای فاطر فقط به درد این می‌خورن که از دهان اون غیب بشن. پولس هشدار میداد که امت‌ها فقط یک شاخن. می‌خوام رومیان باب 11 آیه 15 تا 27 رو باز بکنید. حالا با توجه به این که دیر وقته، اینو براتون میگم چون این رومیان، اگر یادداشت میکنید رومیان 11:15-27، پولس به اونا گفت، اون اینجا داره با امتها صحبت میکنه، گفت اگر خدا، خوب گوش کنید چون به پایان ادوار رسیدیم، پولس گفت شاخه های اصلی به دلیل بی ایمانی بریده شدن. درسته؟ به خاطر بی ایمانی. درسته؟ چه چیزی باعث شد که بریده بشن؟ چون پنتیکاست رو رد کردن. درسته؟ در روز پنتیکاست اونها روح القدس رو تمسخر کرده و استهزا کردن. زمانی که عیسی اینجا روی زمین بود، اون رو به الزبول میخوندن، اون رو از شریر میدونستن، میگفتن اون پیشگوه یا چیزایی از این قبیل. اون میگفت شما رو برای این چیزا میبخشم، اما چون روح القدس بیاد بر ضدش سخن نگید، چون اگر چیزی بر ضد روح القدس بگید هرگز بخشیده نخواهید شد. و یادتون باشه زمانی که عیسی به شاگردانش مأموریت داد، گفت به نزد امت‌ها نرید، درسته؟ بلکه به دنبال گوسفندان گم شده اسرائیل برید. نه، چطور خودشون رو محکوم کردن؟ با کفر به روح القدس و روح ناپاک خوندن روح القدس. زمانی که شاگردان در روح می‌رقصیدن و اونها اون رو استهزا می‌کردن، در روز پنتیکاست همون شهری که اون رو تمسخر کردن، تیتوس اونها رو قتل عام کرد و خونشون دروازه‌های شهر رو پر کرد. اونها فرزندان خودشون و هر چیز دیگه رو در اون زمان می‌خوردن. درسته؟ یکی از بزرگترین امت‌های جهان به یکی از کوچکترین و پسترین تبدیل شد و چهار گوشه زمین پراکنده شدن. چرا؟ به دلیل بی ایمانی. و این چاک اصلی بود، یعنی اسرائیل. و آیا پولس اونجا نگفت چه کسی رو بخش رو باز کرده؟ پت بازش کردی؟ بلند شو از آیه 15 تا 20 رو بخون. زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم شد، بازیافتن ایشان چه خواهد شد؟ جز قیامت از مردگان. و چون نوبر مقدس است، همچنان خمیره، و هرگاه ریشه مقدس است، همچنان شاخه ها. و چون بعضی از شاخه ها بریده شدن و تو که زیتون بری بودی در آنجا پیوند گشتی و در ریشه و چربی زیتون شریک شدی، بر شاخه ها فخر مکن، و اگر فخر کنی تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل توست. پس میگویی که شاخه ها بریده شدن تا من پیوند شدن؟ آفرین، به جهت بی ایمانی بریده شدن. گوش کنید، بی ایمانی. بسیار خوب، ادامه بده. و چون محض ایمان پایدار هستی، مغرور مباش، بلکه بترس، زیرا اگر خدا بر شاخه‌های طبیعی شفقت نفرمود، بر تو نیز شفقت نخواهد کرد. پس مهربانی و سختی خدا را ملاحظه نما. اما سختی بر آنانی که افتادند، اما مهربانی بر تو. اگر در مهربانی ثابت باشی، و الا تو نیز بریده خواهی شد. و اگر ایشان نیز در بی‌ایمانی نمانند، باز پیوند خواهند شد، زیرا خدا قادر است که ایشان را بار دیگر بپیوندد. زیرا اگر تو از زیتون طبیعی بری بریده شده بر خلاف طبع به زیتون نیکو پیوند گشتی، به چند مرتبه زیادتر آنانی که طبیعی‌اند در زیتون خیش پیوند خواهند شد. زیرا ای برادران، نمیخواهم که شما از این سر بیخبر باشید، که مبادا خود را دانا انگارید، که مادامی که پوری امتها در نیاید، سخت دلی بر بعضی از اسرائیل چاری گشته است. و همچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت، چنان که مکتوب است که از سهیون نجات دهنده ای ظاهر خواهد شد و بیدینی را از یعقوب خواهد برداشت. و این است عهد من با ایشان در زمانی که گناهانشان را بردارم. متوجه میشید؟ پولس گفت اگر اسرائیل اومد و آیات و نشانه های روح القدس را دید و بریده شد، یادتون باشه چون ها پیغام پولس رو رد کردن، یعنی تعمید به نام عیسی، توبه و تعمید به نام عیسی، آیات و معجزات همراه ایمانداران، و اونا این رو رد کردن و گفتن پس به سمت امتها میریم. درسته؟ ببینیم، فکر کنم اولین جایی که اونا مسیحی خونده شدن در افسوس بود، نه در انتاکیه. حالا اگر نخستین درخت مقدس بود، شاخه‌هاش هم مقدسه، درخت اصلی. و چون اونا به پیغام پنتیکاستی که پولس موعظه میکرد به ایمان شدن، همینطوره، خدا اونها رو برید و یک درخت زیتون بری رو گرفت که امتها بودن، یعنی ما، و اون را پیوند زد که بتونیم در اون درخت حیات پیدا کنیم. حالا در این ایام، زمانی که ما پیغام پنتیکاستی رو که در خلال این ادوار کلیسا اومده رد میکنیم، خدا چقدر بیشتر قادره تا اون درخت بری رو بریده و بذاره که دیگری بیاد، چون اون رو به دلیل بی ایمانی رد خواهد کرد. حالا این رو با درس امروز صبح کنار هم بذارید. میدونی که امروز کجا ایستادیم؟ نمیدونی؟ چون ما در زمان آخر هستیم، برای برگرفتن کلیسای امتها روبوده شدن و پیامد اون، اومدن روح القدس بر یهودیان و اینکه عیسی خودش رو بر اونها میشناسونه تا 144 هزار نفر رو مهر کنه. بفرمایید. بازگرداندن دوباره درخت اصلی، بازگشت به برکت به اسرائیل. عیسی همیشه پشت در نمیسته که در بزنه، زمانی میرسه که به اندازه کافی بر در کوبیده و بر میگرده. اون وقته که شما بر در میکوبید و دیگه اون رو پیدا نمیکنید. پس تا وقتی که فرصت دارید بیایید، تا زمانی که بر در میکوبه بیایید. با هیچ چیز دیگه ای به جز روح القدس، مثل اون چیزی که شاگردان در روز پنتیکاست یافتن، سازش نکنید. همون تعمید آب، همون کاری که اونها انجام دادند، اجازه ندید که هیچ چیز دیگه ای در قلب شما گذاشته بشه به جز همون. حالا خطاب به شما دوستای کاتولیکم، بذار یه چیزی بهتون بگم. شما که به مریم باکره ایمان دارید، مریم باکره با این که مادر عیسی مسیح بود باید به اون پنتیکاست میرفت تا روح القدس رو بیابه. او هم مثل مثلان رفتار کرد، او هم در بین اون 120 نفر بود، تعمید روح القدس رو داشت، به زبانها صحبت میکرد، مثل مثلا رفتار میکرد و تحت لمس روح خدا بود. اگه مریم باکره برای اینکه وارد اون جلال بشه باید این کارو میکرد، شما چطور میخواید با چیزی به جز اون وارد بشید؟ به این فکر کنید. درسته، باپتیسا، اون واعظ باپتیس این پشت میخواد مطمئن شه که این به باپتیسا گفته شده یا نه. بله، این مربوط به همه است، مربوط به همه است، مهم نیست کی باشه. پس پیوستن به یک کلیسا و گفتن یک اعتقادنامه، رفتن به کلیسا در هر یک شنبه برای شما یک ذره ای فایده نداره. اینطوری دارید خدا رو دست میندازید. یا یک مسیحی راستین باشید یا هیچ، اصلا مهم نیست. یا گرم باشید یا سرد، چون نمیتونید، هرگز یک کفتر سیاه رو نمیبینید که سفید باشه، هرگز یک مس رو نمیبینید که هوشیار باشه، هرگز یک گناهکار رو مقدس نمیبینید. یا به روغوز پر شدید و خدا در شما ساکنه، یا اصلا اون رو ندارید. شما یا هستید یا نیستید. پس بنابراین باید یادتون باشه که عیسی بر در شما ایستاده. وعده خدا را در این ایام به یاد داشته باشید. به چه دلیل؟ به دلیل ترد شدن. اون چه باعث بریده شدن اسرائیل از درخت اصلی شد، رد کردن پیغام پنتیکاستی پولس بود. کتاب مقدس هم میگه که آیا اونها دوباره به کلیسای زمان آخر ایمان خواهند آورد و برای اونها چه پیش خواهد اومد، و بعد خدا دوباره به سمت یهودیان برمیگرده. بعد تمام اسرائیل نجات پیدا خواهد کرد، چون اونها را به عنوان قوم خواهد گرفت، نه یک فرد. ولی نجات برای من و شما یک امر فردیه، چون اون به سمت یهودیان میاد، به سمت امتها اومد تا محض نام خودش قومی بیابه، یعنی عروس خودش رو، یک قوم، یکی اینجا، یکی اونجا، یکی همینجا، و اون با افراد سر و کار داره، صرف نظر از نجات، آیین یا رنگ پوست. اون به عنوان فرد با ما سر و کار داره. این دسته گل اونه که بر روی مذبح میذاره. ولی در مورد یهودیان، اون همیشه با یهودیان به عنوان قوم کار کرده. اونا قوم هستن، قوم اون. امشب از این که این پیغام رو داریم خوشحالم که شما شرکت کردید و بابت مشارکتتون از شما ممنونم. از خدای تعالی هم بابت این که اجازه دیدن اون چیزی رو که دیدم به من داد ممنونم، و اینکه قادرم تا این پیغام رو به کلیسا بدم، و الان این از قلب من خارج شده، چون بعضی وقتا روح القدس در قلب من کار میکنه و نمیتونم کار دیگه ای بکنم، باید اون رو بگم. دو چیز هست که احساس کردم هدایت شما انجام بدم. رفتم به شریفپورت لوئیزیانا برای یک جلسه و بعد از مور همسرم که اینجا نشسته میتونه براتون تعریف کنه، چون هفته ها فریاد میزدم که میخوام به شریفپورت برم. چرا؟ الان هر کسی که تو شریفپورته چرای اون رو میدونه. هرگز چنین چیز رو ندیده و نشنیده بودم. واعظین از همه جا میان، باپتیست و سایرین. یه نفر میگفت دستش رو روی یخچال گذاشته بود که روح القدس بر اون اومد، نگفته که به شریفپورت در لوئیزیانا برو و اونجا گفته میشه چیکار کنی. اسم من رو گفته بود و اینکه کجا من رو پیدا بکنه، گفته بود اون بهت میگه چیکار کنی. این حوض مقابل پای ما آماده است و شما نیاز به تعمید روح القدس دارید. چیزایی شبیه به این، مردم صحبت میکردن و چیزایی رو که همونجا اتفاق میافتاد نبوت میکردن. بعد گفتم باید به جفرسون ویل برم و این کتاب رو بنویسم، چون نمیدونم چقدر دیگه زمان داشته باشم، ولی اگه اینو توضیح بدم و نوشته شه بعد از مرگ منم این کلام زنده خواهد بود. من تاریخ رو گرفتم و اون رو یادداشت کردم که در کتاب گنجونده خواهد شد و به اینجا میام تا این رو در برابر کلیسا بذارم تا الهام روح القدس رو بیابم، چون من خودم هم این چیزها رو نمیدونستم. درسته، این به نام خداونده. درسته، من اینا رو نمیدونستم. الان احساس میکنم که این کار انجام شده، احساس میکنم که خدا پیغام رو به ما داده. اعتقاد دارم که در انتهای راهیم. اعتقاد دارم که الان زمان آشکار شدن خدا در بین ماست. نمیدونم چقدر دیگه طول خواهد کشید، ولی زمان نزدیک بلکه بر دره. ما در انتظار ظهور اون مرد عظیم هستیم. ممکنه در زمان من بیاد، شاید در زمان دیگه، نمیدونم. ممکنه همین الان در بین ما باشه. نمیتونیم بگیم روح القدس اینجاست که ما رو تا اون زمان هدایت کنه. بعد وقتی ما رو با اونجا برد، هنوز منصود از روح القدس خواهد بود، همون ایلیا که خواهد بود، اون رهبری خواهد بود که دل پسران رو به پیغام پدران برخواهد گردون، به سمت پدر آسمانی ما در روز پنتیکاست، زمانی که اون روح خودش رو ریخت. از طریق این سعی کردم از طریق تاریخ و کتاب مقدس تا جایی که میتونم این رو مشخص کنم، نشون دادم اون چیزها در طول تمام ادوار کلیسا پیش اومده، امروز هم همونه، و نشون دادم که فرقه در برابر خدا یک لعنه. امیدوارم که این در ذهن شما جا گرفته باشه. از طریق کتاب مقدس، اعمال رسولان، تاریخ و همه اینها که هرگز حتی یک بار هم نبوده که خدا کلیسای خودش رو سازماندهی کنه. مادر کلیساهای سازمان یافته سلسله مراتب کلیسای کاتولیک رومیه. کلیسای کاتولیک رومی مادر تشکیلاته، و به محض اینکه یک بیداری در یک گروه پنتیکاستی اتفاق میفته، مستقیما به همون چیز برمیگردن. کتاب مقدس میگه اون یک فاحشه بود و دخترانی داشت که فاحشه بودن، که کلیساها بودن. اونها باید زن میبودن تا فاحشه باشن. پس ما، ولی اون اینو هم گفت که ترسان مباشه گله کوچک، زیرا مرضی پدر این است که ملکوت را به شما عطا کنه. پس همه ما در اون روز، شما متودیس ها، باپتیس ها، هر چیزی که هستین، اگر کسی در را بگشاید وارد شده، با وی شام خواهم خورد. باشه تا ما هم، برادران و خواهرای من، باشه تا ما هم جزی از اون گله کوچک محسوب بشیم، بعضی از اون گله کوچک باشیم که وقتی اون میاد در انتظار اونه، زمانی که اون میاد تا اون رو از این جهان برداره. چون روبوده شدن یک امر جهانی خواهد بود. از دو نفر بر روی تخت یک نفر برگرفته خواهد شد، دو نفر در منظره یکی رو خواهم گرفت. نشون میده که یک سمت دنیا شب و در طرف دیگه روز خواهد بود. پس از دو نفر روی یک تخت، دو نفر در مزرعه، یکی از اونا رو خواهم گرفت. میبینید؟ و همونطور که امروز صبح گفتم، یکی از این روزا وقتی از خیابون عبور میکنید، داری با مادر صحبت میکنید، برمیگردی میبینی که نیست. سر میز نشستی، در حال قهوه نوشیدن یا خوردن صبحونه هستیم، برمیگردی و میبینی که پدر دیگه اونجا نیست. کاملا درسته، این در راهه. نمیدونیم چه زمانی، ولی چیزی که هست وقتی به پایان برسه، به پایان رسیده، شما نمیتونید کاری بکنید. میگید وقت خیلی وقته که اینا رو میشنوم، ولی یه روز برای آخرین بار این رو میشنوید. این اتفاق خواهد افتاد، چون کلام خداست. یادتون باشه در خلال این شبی که موعظه کردم، آیا یک بار کلام خدا قاصر بوده؟ بلکه اون چی که عیسی گفته دقیقا به هر صورتی که گفته شده در هر دوره کلیسای اتفاق افتاده، و ما این عصر رو درست در درون اون میبینیم در همون زمان. حتی امروز صبح در بحث باکرا، همون زمانی که به باکراهای نادان، یادتون هست کتاب مقدس گفت که باکراهای نادان بهشون ندا میرسه که اینک داماد میآید، اومدن خدا و موعظه کلام خدا. بعد چه اتفاقی میفته؟ زمان نزدیکه، بمب‌های اتمی و این چیزها. والدین به خیابونا میدونن و پیغام رو فریاد میزنن. و به محض اینکه این کار رو بکنن، کلیسای بزرگ باکرای نادان میگن اوه خب ما خیلی وقته که پرزبیتری بودیم، شاید نیاز داریم مطالعه کنیم تا متوجه بشی. بله میدونید بکنم، ما نیاز به روح القدس داریم. الان شروع میکنم به نوشتن جزوه و مقاله درباره اون. اونو میگن میشه یک کم از اون رو به ما بدید؟ اونو میگن که نه، ما به اندازه خودمون داریم. بعد وقتی که رفتن تا روح القدس رو بیابن و مثل کلیساهایی که امروز در دعا هستن دعا کنن، وقتی رفتن تا روغن به دست بیارن، داماد اومد. پس الان اونا در تلاش برای به دست آوردن اون هستن. کلیسای بزرگ، تشکیلات، جلسه های بزرگ بین المللی در این باره در کلیساهای سازمان یافته میگن ما باید به برکت پنتیکاستی برگردیم، باید در کلیساهامون افرادی با شفای الهی داشته باشیم، باید متکلمین به زبان ها داشته باشیم. نمیخوایم این جلسه ها رو شروع کنیم. اونا شورا تشکیل داده و شروع به انجام اون کردن، ولی اونا برای تهیه روغن رفته بودن. دقیقا همون زمانی بود که داماد اومد و اونایی که روغن تو چراغ‌هاشون داشتند با خودش برد. بعد که اونا اومدن چه اتفاقی افتاد؟ اونها به تاریکی افتادن. دوره سختی از این جایی که گریه و فشار دندان بر دندانه، در حالی که عروس در آسمانه. بعد در پایان اون 3 سال و نیم، مثل زمانی که یوسف خودش رو بر برادرانش آشکار کرد، اون میاد. این باعث زاری عظیم میشه و اونها از خانواده هاشون جدا میشن و خواهن گفت از کجا این ظرف ها پدید اومده. همونهایی که اون رو نیزه زدن اون رو خواهن دید و خودش رو برادرانش خواهد شناسن. حالا تلاش میکنه تا خودش رو کلیسای خودش بشناسونه. اون رو به بیرون روندن و هنوز ایستاده و بر در میکوه و میگه کسی اونجا هست؟ یکی که در رو باز کنه تا من داخل شم و باهاتون صحبت کنم. اوه خوشحالم، از این بابت شکرگزارم. سالها قبل، حدود 28 سال پیش، احساس کردم که بر در قلب من میکوبه و از اون زمان من با او شام خوردم و او با من. من برکت پنتیکاستی رو دریافت کردم، روح القدس رو دریافت کردم. تنها باری که در تمام زندگی خودم تعمید یافتم، تعمید در نام عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهانم بود. حتی وقتی هنوز یه پسر بچه بودم، هیچکی نمیتونست بگه که 3 خدا وجود داره. نه، نمیتونست این رو من بقبولونید. این رو نمیتونی به هر کسی که میدونی خدا چیه بقبولونید. درسته. بعد وقتی تعمید یافتم، یک واعظ باپتیست من رو تعمید داد. گفت میخوای به نام خود؟ گفتم میخوام به نام خداوند عیسی مسیح تعمید بگیرم. وقتی هنوز یه پسر بچه بودم، دکتر روی ای دیویس من رو به نام خداوند عیسی مسیح تعمید داد. میبینید؟ پس من به این ایمان داشتم، با اون موندم و میدونم که این حقیقته، این کلام ابدی خداست. شادم که بگم یکی از اونا. یکی از آنها. شادم که بگم یکی از اونها هستم. یکی از آنها. یکی از آنها. شادم که بگم یکی از اونها هستم. آنها همه پنتیکاست خود را یافتند و در نام عیسی تعمید یافتند و الان دور و نزدیک میگن قوت او هنوز همان است. شادم که بگویم یکی از آنها هستم. شما خوشحال هستید؟ اگه هستید دستتون رو بلند کنید. یکی از اونها. یکی از اونها. شادم که بگم یکی از اونها هستم. یکی از اونها، شادم که بگم یکی از اونها هستم. بیا برادر به دنبال این برکت باش که قلبت رو از گناه پاک خواهد کرد. زنگ شادی رو به صدا در می آورد، جانت رو مشتعل می سازد. اوه، اکنون آتشی در قلبم برپاست. جلال برنامه او، و شادم که بگم یکی از اونها، یکی از آنها، یکی از آنها. شادم که بگویم یکی از آنها هستم، یکی از آنها، یکی از آنها. شادم که بگویم یکی از آنها هستم. همه در بالاخانه جمع بودند و در نام او دعا میکردند. به روح القدس تعمید یافتند و قوت خدمت آمد. آنچه آن روز برای آنها انجام داد، همان را برای شما انجام خواهد داد. شادم از اینکه حالا با نفر بغل دستی، پشت سری و جلوی خودتون دست بدید. یکی از ایشان، یکی از ایشان. شادم که بگویم یکی از اونها هستم، یکی از ایشان، یکی از ایشان. شادم که بگویم یکی از اونها هستم. یکی از ایشان، یکی از ایشان. شادم که بگویم یکی از آنها هستم. یکی از ایشان، یکی از ایشان. شادم که بگویم یکی از ایشان هستم. یکی از ایشان، یکی از ایشان. شادم که بگویم یکی از ایشان هستم. یکی از ایشان، یکی از ایشان. شادم که بگویم یکی از ایشان هستم. خوشحال نیستید که یکی از اونایید؟
Yay!
خداوند و چقدر شکرگزاره، نیکویید بر ما ناشایستگان هستیم، چون خداوند و پیغام ما رو تایید میکنی که به قوم وعده داده شده. خدایا دعا میکنم تا رحمت تو بر اینها قرار بگیره. اگر اینجا کسی هست که هنوز عیسی رو به عنوان نجات دهنده خودش نمیشناسه و میخواد که الان اون رو به عنوان نجات دهنده خودش بپذیره، لطفاً در حالی که دعا میکنیم سر پا میایستید. اون گفت که این پیغام رو داده و میخواد اون رو برای شما تایید کنه. اگر کسی اینجا هست که اون رو نمیشناسه و روح اون رو نیافته، سخنش با شماست. بسیار خوب، یه نفر اون پشت برادر ممکنه سر پا بایستید. اون میخواد تعمید روح القدس رو دریابه. برادر درسته؟ خدا بهتون برکت بده. هر جا که هستید بایستید. کسی دیگه هم هست که بخواد بلند شه بگه میخوام در روح القدس تعمید بگیرم؟ خدا بهتون برکت بده. خوبه. کسی دیگه هست؟ سر پا بمونید. کسی دیگه هست که بخواد تعمید روح القدس رو بگیره و یا اینکه الان در دعا به یاد آورده بشه؟ کسی دیگه هست؟ میخوای سر پا بایستید و آیا شما جزو گله او محسوب میشوید؟ به حساب میاید؟ بدون هیچ ناپاکی و منتظر برای دیدن اون. اون دوباره میاد. اون دوباره میاد. میخواید از فرزندانش باشید و یا از دشمنانش؟ یه خدای خشمگین که در آن روز چیزی جز خون عیسی مسیح را نخواهد شناخت. عضویت کلیسایتون برای اون هیچ معنایی نداره. هیچ چیزی به جز خون. اوه چه گرانبهاست آن بارش که مرا چون برف سفید می‌سازد. هیچ منبع دیگه ای را نمی شناسم. هیچ چیزی جز خون عیسی. چه چیز می تواند گناه من را بشوید؟ هیچ چیز جز خون عیسی. چه چیزی دوباره می تواند مرا سالم و کامل سازد؟ هیچ چیز جز خون عیسی. اوه چه گرانبهاست آن بارش. که مرا چون برف سفید می سازد. هیچ منبع دیگری را نمی شناسم. هیچ چیز به جز خون عیسی. چیز به جز خون عیسی. این از عدالت من. هیچ چیز جز خون عیسی. یه چیز دیگه هم هست. اوه چه گرانبهاست. هیچ چیز نمیتونه دوام بیاره برای خواهم. دنیا رو به زواله. مثل برف. هیچ چیزی جز خون عیسی. بارامی تری اگه امکان داره سرود خونی از رگ امانوئل رو برامون بنواز. حالا دوستان شما که سر پای ایستادید و تلاش میکنید تا نیکویی عیسی رو دریافت کنید، همون کتاب مقدس که به ما میگه این چیزها رخ میدن، اونها رو همونطور که وعده داده شده بود به وقوع رسوند. حالا وعده، پتروس گفت وعده است برای شما و فرزندان شما و آنانی که دورن، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. شما سر پا ایستادید چون برکت خدا رو برای خودتون میخواید و من با عنوان خادمم براتون دعا میکنم. دعا میکنم که خدا تعمید روح القدس رو بهتون عطا بکنه و میخوام که این رو در قلب خودتونم بخواید. خدا اگر این وعده رو به خدا بدید، خدا من از این لحظه که سر پا ایستادم به دنبال تعمید روح القدس هستم، دائما دعا خواهم کرد تا تو مرا از نیکویی و حلاوت روح پر کنی. حالا در حالی که سرهای خودم رو خم کردیم براتون دعا میکنم. بگید که مدام دعا میکنم تا زمانی که من رو با نیکویی و حلاوت روح پر کنی. الان سرهامو در حالی که خم کردیم من براتون دعا میکنم. پدر آسمانی ما، اونها نشانه هایی هستن در حضور تو. اونها میدونن که کلام راستیه چون این کلام توه. میدونن که این کلام توسط روح القدس داده شده چون کلام تو این رو میگه. اونها متقاعد شدن که به تو محتاجن و حلاوت و نیکویی روح القدس رو در زندگی خودشون میخوان تا قوت غلبه یافتن رو بیابن و آنها از اعلا به قوت آراسته خواهند شد. قوت داشتن یک زندگی مسیحی رو میخوان تا بتونن بر وسوسه ها غالب باشن، مثل همون سرودی که خوندیم که اونها در بالاخونه جمع بودن و در نام عیسی دعا میکردن، تعمید روح القدس یافتن و قوت خدمت بر ایشان اومد. این چیزیه که اونها به دنبالش هستن، که قوت خدمت برشون قرار بگیره. پدر به عنوان خادمت نزد تو دعا میکنم، همونطور که دیدی اونها دستشون رو بلند کردن، اونها به تو تعهد و قول دادن که هرگز دست از این کار نخواهن کشید و کنار نخواهن رفت، بلکه تا زمانی که اونها رو پر کنی دعا خواهن کرد تا سهم روح القدس رو در زندگی خودشون بیابن. خداوندا من هم به عنوان خادمت از طرف اونها دعای خودم رو تقدیم میکنم که اونها از روح القدس پر بشن. خداوندا دعا میکنم که تا این اتفاق نیفتاده اونها این کلیسا رو ترک نکنن، بمونن تا از روح القدس پر بشن. این رو عطا کنه خداوند. تو خدا هستی قادر مطلق. تو جز شدی تا گناهان جهان رو برداری، در روز سوم قیام کردی و با آسمان صعود نمودی. ای پدر تو امشب اینجا هستی در بین ما و در نام روح القدس دعا میکنیم که تو خداوند عزیز ما هر کدوم از این ها رو از روح خودت پر کنی و آنها برای ملکوت تو برکت باشن. و یه روز وقتی به پایان راه میرسیم زمانش رو نمیدونیم، شاید امروز باشه، شاید چند سال دیگه، اما قادر باشیم ای خداوند جزو کسایی محسوب بشیم که روبوده میشیم و اینها هم کسانی باشن که روبوده میشن. هر فردی که متعلق به خداست در حضور تو از رو پر و روبوده بشه. امشب اینها رو وارد کن ای پدر، به داخل ببر، چون الان از آن تو هم اونها رو به تو تقدیم میکنم به نام عیسی مسیح. آمین. حالا میخوام بقیه شما که با این عزیزان ایستادید و روح القدس رو دارید بلند شید و بر اونها دست بگذارید. یک چشمه پر از خون از رگ‌های مانوئل جاری است. و گناهکاران زیر اون جریان خون غوطه ور هستند. لکه‌های گناه را پاک ساختند. و گناهکاران زیر جریان آن خون غوطه ورند و لکه های گناه را پاک ساختند. و گناهکاران زیر جریان خون غوطه ورند و لکه های گناه را پاک ساختند. دوزه در حال موت از دیدن اون شادی کرد. دوزه در حال موت از دیدن شادی کرد، از دیدن اون خون در آن روز. من هم مثل اون بودم. گناهانم رو بردار، گناهانم رو بردار، گناهانم رو بردار. گناهکاران زیر اون جریان خون غوطه ور هستند. گناهانم رو بردار، حالا دستاتون رو به سمت خدا بلند کنید و اون رو بستایید. بگید متشکرم خداوندا، من سر پا ایستادم و تو رو ستایش میکنم، تو رو به خاطر برکاتت شکر میگم، برای نیکوییت و برای اینکه تعمید روح القدس به من میدی متشکرم خداوندا، شکرت میکنم خداوند عزیز، تو وعده خودت رو حفظ میکنی. شکرت میکنم خداوندا، تو وعدت رو حفظ میکنی، تو اینطوری گفتی و ما به تو ایمان داریم. شما خوشحال نیستید؟ شما خوشحال نیستید؟ بگه جلال بر خدا. تدی یه سرود دیگر هم برامون بزن. سرود خیلی ها درک نمی کنن. خیلی ها نمی تونن درک کنن که چرا ما شاد و آزاد هستیم. ما از رود اردن به سرزمین موعود کنعان رسیدیم و این برای من مثل آسمانه. اوه این مثل آسمانه. اوه من از اردن عبور کرده و به سرزمین موعود کنعان رسیدم و این برایم مانند آسمان است. اوه وقتی شادم سرود میخوانم و فریاد میزنم. شریر این را باور ندارد، میدانم، ولی من از روح خدا پر شدم، تردید ندارم. این اتفاقی است که برای من افتاده. اوه این چیزی است که جلال بر خدا، و این برای من مثل آسمان است. من از رود اردن عبور کرده و به سرزمین موعود کنعان رسیدم و این برای من مانند ملکوت است. این شما رو خوشحال نمی کنه؟ خوبه. با هم دیگه دست بدید و بگید جلال بر خدا. ای خداوند این مصر ملکوته. نام عیسی را با خود برگیر. فرزند غم و ماتم، به تو شادی و قوت بخشد. هر جا روی نامش با خود بر. چه زیباست نام پربها، امید جهان و شادی سما. چه زیباست نام او، امید جهان و شادی سما. در نام عیسی خم شده، در برابر پایش به خاک میافتیم. شاه شاهان در آسمان او رو تاجگذاری میکنیم. وقتی سفر عمر ما کامل شود، چه زیبا نام او، امید جهان و شادی سمام. چه زیبا نام او، امید جهان و شادی سمام. اکنون با آرامی در حالی که سرامون رو خم کردیم، نام عیسی همیشه مثل سپری در برابر هر دام، وقتی وسوسه ها احاطت کند، آن نام را در دعا بخوان. نام پربها. اوه چه زیبا، امید جهان و شادی سما. چه زیباست نام او، امید جهان و شادی سما.